در ادامه انشاءالله در خدمتون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
باید صدا میاد باشید.
صدا باید بره قاعدتا. بفهم با توجه به اینکه وقتمون هم محدوده و میخوایم سریع بریم سراغ کارگاهی، نکته‌ای که باید تأمل کرد و دقت داشت روش اینه که شما تو این ماجرای دیروز در دانشگاه ظرفیت کار دانشجویی و ظرفیت دانشگاه فردوسی رو دیدید. یعنی برای اون دوستانی که باورشون نمیشه این اتفاق خوبیه که وقتی میگیم به دانشگاه فردوسی امید داریم و دانشگاه فردوسی ظرفیت داره، فکر میکنن مثلا داریم هندونه میذاریم زیر بغلشون، میخوایم یه کاری بهشون بسپاریم. نه، این عقوبت الهی رو در پی خواهد داشت. دانشگاهی که اینقدر یک دسته، اینقدر فضای مساعدیه که هر کی از اون طیف مقابل میاد اعصابش خرد میشه. آقای وکیلی اومده بود نماینده لیست امید تهران، میگفتش که این دانشگاه اصلاح طلب نداره، چه وضعی اینجا. آقای آخوندی دیروز اومده بود همینطور. خب من دانشگاه دیگه اینجا سراغ ندارم در کشور مثل دانشگاه فردوسی. انقدر فضا یک دست، انقدر البته نقطه ضعف و پاشنه آشیل هم همینجاست. قبلا گفتم وقتی که یه طیفی اپوزیسیون قوی نداشت قدرت هم پیدا نمیکنه، رشدی هم نداره. ما مثلا در کرج خودمون می دیدیم بچه های حزب اللهی خیلی فعال، و یعنی نیروی عنصر حزب اللهی تو کرج کم داشتیم که اهل کار فرهنگی نباشه، چون میدید نسبت ما به نسبت طیف مقابل 1:200. یه آدم نمیتونه بیکار بشینه وقتی میبینه که تعدادمون کمه. همیشه اقلیت منسجم میشه، اقلیت فعال میشه، اقلیت دغدغه و انگیزه داره. حالا مسئله اینه که ما تو دوره‌ای هستیم که قدرت که دست ما نیست و تو دانشگاه اکثریت هم هستیم، لااقل تو فضای رسانه و فضای گفتمان سازی و فعالیت و اینها. طیف مقابل که نه آدم داره نه دیگه الان حرفی هم برای گفتن تو این دانشگاه، یعنی دیگه روشون نمیشه اصلا چیز بخوام بگن. من که ما یه سوتی بدیم دوباره دست بگیرن، یه فتوای از یه مرجع بزرگواری پیدا بکنن روش مانوف بدن، یه کسی یه حرفی بزنه، یه کسی بازی مامورین انتظامی یه کسی چک و لگت بگیره، دیگه ایناست الان، چیز دیگه ندارن برای حرف زدن. برگه مذاکره رو که سوزوندن و دیپلماسیشون هم که به گل نشسته، کلن هر آنچه که بوده سوخته. الان وقتی که ما باید حرف بزنیم بعد میبینیم بچه حزب اللهی نه انگیزه دارن نه انرژی دارن. دیروز در این پردیس اندیشه با دوستان صحبت بود، گفتن که آره بچه ها دیگه انگیزه ای نمونده برای بچه های حزب اللهی. حتی تا این مقدارش حق واقعا، مشکلات زیاده، مشکلات معیشتی و خانوادگی و اجتماعی، ولی الان اتفاقا دوره ای که ما باید حرف بزنیم، ما استدلال داریم، ما طرح داریم، ما برنامه داریم. فقط هم بحث تخریب نیست. الان یکی از دوستان گفت آخوندی دیروز اومده گفته که امیرالمومنین در مدل سیاست ورزی و حکومت داریش خدمات اجتماعی مطرح نبوده. گفتم خب شما چقدر، حالا من اونجا نگفتم البته، الانم نمیگم، یه چیز دیگه می‌خواستم بگم حالا سانسورش میکنم، چرا انقدر آخه ما بی‌عرضه‌ای که انقدر این پاس گلای خوب بلد نیستیم روش کار رسانه‌ای بکنیم؟ همینو شما بیای برای مردم منتشر بکنی. وقتی یه نفر پیشانی دولت لیبراله، تیتر اون روزنامه چی بود زده؟ عمر محمد قوچانی سازندگی تیتر زده حناچی و آخوندی رو نوشته نبرد لیبرال ها، فینال لیبرال ها. خب وقتی یه نفر نماد لیبرالیسمه بعد اینجور داره سوتی میده، ماها که نماد نداریم، هیچ کی نماد، نه حزب الله گری، نه اصولگرایی، نه مثلا گفتمان انقلاب، نماد سازی میکنن بعد میزنه. بعد اینا که واقعا نماد دارن، این طرف واقعا شاخصه، به قول آقای روحانی وزیر برنده. بعد طرف اومد، بعد ما میگیم دو تا پلاکارد، بعد کار ما میره، بابا جلسه خلوت بود، بعد باز عکس منتشر میشه، نه جلسه شلوغ بود، باختیم. دیگه دروغ گفتید، باز فالس نیوز، باز دوباره دروغ گفت. مثلا یعنی اصلا زمین بازی یه جای دیگه داریم میریم، جایی که حرف داریم و ول کردیم رفتیم یه جاهای دیگه که جای فضایی که اصلا مال ما نیست، اصلا ما بردی اونجا نداریم، تو فضای شیادی و هیله و مکر و بازی و اینا ما حرفی برای گفتن نداریم. تو باید عرضه داشته باشیم تو گفتن حرف حقمون، همون مطلبی که ما نوشیم و بعد منتشر شد در جلسه همایش مرحوم آیت‌الله قاضی که پدر شهید احمدی روشن، اونجا عرض کردیم بی‌عرضگی رسانه‌ای. بعد فقط وایسیم یه جا بزنیم، یعنی این الان یه موقعیت خوب برای اینکه شما برندسازی بکنی، این عاشقانه‌ها این شکلی نشون بدی. فقط هم بحث سیاسی نیست، بحث اجتماعی، چون زیرساخت مباحث سیاسی بحث فرهنگی اجتماعیه که ما تو موضوعی کلا تعطیلیم. همین وایسیم فقط ببینیم که کدوم وزیر دست تو دماغش کرد عکس بگیره منتشر کنه. بعد میگه نه این انگشتم نبود، اون انگشتم بود، دیر رکب خوردی. بعد ما میشیم دروغگو. این شده فضای رسانه‌ای ما. این همه حرف برای گفتن، این همه چالش، این همه مسائل جدی، این همه سوژه برای امید دادن، این همه سوژه برای به چالش کشیدن، وایسادیم آقای چیزی بگه. این از بزرگترین خسارت‌ها و بدبختی‌ها و بی‌ارزگی‌های ماست. وایسادیم آقای چیزی بگه، ما هشتگش کنیم. سازش هزینه دارد. اه چه قشنگ توییته، دستمون بگیریم. اصلا خفت از این بالاتر، اونی که بعد کف میدون، یعنی افسر رفته گرفته خابیده، افسر که سرباز رفته گرفته خابیده، فرمانده میاد یه دونه میزنه میگه اه چه خوب زدی، بیا همینجا بایستیم بزنیم. اصلا فرمانده نه بیا تو میدون. اصلا حاج قاسم بیاد بره این ورمت دایشی مثلا با تکتیر اندازی بزنه، مثلا حاج قاسم تکتیر اندازی میاد یاد نمیزنه، میگه اه چه قشنگ جای خوبه، به نتیجه رسیدم از اینجا میشه با تکتیر انداز زد دایشی ها رو. خب این علامت اینکه شما اصلا این جبهه رو واگذار کردی، شکست خوردی. ما تو جبهه توییتر واقعا ظرفیتم بسیار بالاست، امکاناتم بسیار بالاست، حرف خیلی برای گفتن داریم، ولی عرصه رو کلا واگذار کردیم، اونقدی هم که هستیم چیز قابل عرض و ارائه ای نیست و چیز برای گفتمان سازی نداریم موجی ایجاد بکنیم. همین متنی که ما نوشتیم که حتی من منتظر بودم بقیه این کار رو بکنن، نه باید به حتی ما هم نه برسه که ما بخوایم اینا رو بگیم. این خوب نیست که آخون مثلا بخواد بیاد بگه آقا اینو دست بگیرید. بعد خبر صدا و سیما شبش همین رو رفت با تیتر، همین که ما گفتیم عاشقانه های پدر شهید، همین رو شبش اخبار 22 با همین تیتر منتشر کرد، همون جملاتی هم که ما گفتیم فقط جدا کرده بودن، کات کرده بودن. نه باید اینجوری بشه، این خیلی ضعفه. البته این یه نقطه خوبیه که دانشجو و طلبه باید تو متن کار و جلودار باشه، پیش قراول باشه، باید این ظرفیت رو فعال کرد. حالا در مورد این زیاد حرف زدیم، من دیگه نمیخوام تو این فضا صحبت بکنم، ولی این یه امداد الهی بود، این جلسه دیروز و قضیه دیروز، برای اینکه ببینید چقدر دانشگاه فردوسی ظرفیت داره برای گفتمان سازی و انداختن موج. این یکیش بود، موج منفی بود، شما موج مثبت ایجاد بکنید، موج مطالبه ایجاد بکنید، از خود فضای حرم، فضای مشهد، فضای بیشترین گردشگر رو در ایران اینجا داریم، بیشترین توریست رو اینجا داریم، بیشترین آمار مسافرت مال اینجاست. خیلی ظرفیت فوق‌العاده، شما با کل ایران میتونید تو مشهد صحبت بکنید. ظرفیت دانشجویی ما چیه؟ همین کار آتش به اختیار. لازم هم نیست بگیم ما شهرداری مثلا نداریم، اونم شورای شهر مال ما نیست. کاری که دانشجو میتونه بکنه، همین ظرفیت ظاهرهای پیاده و ظاهرهای ایام شهادت امام رضا، ایام میلاد امام رضا، با اینا چه کاری میشه کرد؟ اینا بخش مختلفی که میشه روش سرمایه‌گذاری کرد. و همین فضای توییتر، که حالا توییتر لزوما این نیست که ما تو اون اپلیکیشن فعال باشیم، اینی که این قریحه رو آدم داشته باشه، این قریحه، قریحه خیلی مهمه، قریحه‌ای که بتونه با کوتاه‌ترین جملات موج ایجاد بکنه، فضا ایجاد بکنه، فضا برگردونه، یا یه موجی رو برگردونه تو طرف، تو صورت صاحبش. یعنی کسی یه ادعایی داره، با حرف خودو بتونی ادعای رو رد بکنی. این اون ظرفیتیه که باید البته هست الحمدلله، باید تقویتش کرد. این کاری که ما تو این جلسات دنبالشیم، البته ما نه ارزه‌ای داریم نه ادعایی داریم، این به این معنی نیست که ما مثلا اومدیم اینجا کاری انجام بدیم. دوره هم قراره با هم دیگه، با هم فکری، با هم یاری برسیم به اون نقاطی که بگیم آقا این ظرفیت‌ها رو میشه شناخت، اینها رو میشه فعال کرد، این سوژه ها رو میشه دست گرفت، با این ادبیات میشه گفتگو کرد. اینو کاریه که می‌خوایم انجام بدیم. خب الان 16 آذر رو در پیش داریم، این ایام کارهای مختلفی میشه کرد. یکیش اینه که دوباره بریم تو همون فضای، یعنی معروف ترین و ساده ترینش همینه، مسئولین رو لای منگنه بذاریم که آقا پاشو بیا دانشگاه، که کسی هم نمیاد قاعدتا امسال از اون مسئولی که باید بیان کسی نمیاد، و بعدش هم یه جیغ و کف و سوت و هورا که آقا اینا نیومدن، دیدید ما گفتیم بیا نیومدن، اونم یه کاریه میشه انجام داد. ولی این همه کاره، حالا این ایامی که ذهنها به سمت دانشگاه است، چشمها به دهان دانشجوه، چه موجی میشه ایجاد کرد، چه فضایی رو میشه پیگیری کرد، اینو الان واردش بشیم گفتگو بکنیم. شما پیشنهاد صحبتی نکته اگه دارید بفرمایید، بعد باز انشالله بیشتر صحبت بکنیم. در خدمتیم. بفرمایید. بله.
درسته که توییتر هم حالا فضای نوکرگانی کار کرد، ولی به نظر من ظرفیت هم موجودان دارتن بین کنید و بیشتر از این اگر بشه ایسا جلسات اینسان برای انسان برگزار بشه خب خیلی.
ما خودمون 8 فایل صوتی داریم در مورد اینستاگرام که اینا البته همه پیاده شده، آماده کتاب شدنه و یه فرصتی میخواد که ویرایش بشه و کتاب بشه. این 8 فایل صوتی رو اگر عزیزان فرصت کنن و علاقه داشته باشن گوش بدن، خیلی نکات اونجا مطرح شده در مورد اینستاگرام و گفتمان سازی و موج ساختن در اینستاگرام. رسالت ما در رسانه‌های تعاملی، عنوان بحث اینه. نکته کاملا درستیه. اینستاگرام از جهت اینکه یک عرصه بصریه، توییتر عرض کردم قبلا، یک عرصه نوشتاریه. عرصه نوشتاری همیشه خواهان کمتره، دقت میکنیم، خواهانش همیشه کمتر، مخاطبش کمتر، فضا خیلی نخبگانی میشه و هر کسی هم قدرت این ساخت جملات و هنر نمایی با کلمات رو نداره. ولی تو عرصه بصری چرا؟ یکی دابسمش میسازه، یکی ادا در میاره، یکی مسخره میکنه، چه میدونم فیلمنامه مینویسن. این معمولا هم خلاقیتش بیشتره، هم جذابیتش بیشتره، هم اون دوز عرض کنم که هوشمندی و نخبگانیش خیلی پایینتره. یعنی یکی فقط چهره باشه، خوشگل باشه، بلد باشه خوب حرف بزنه، صدای خوب داشته باشه، هیکل خوب داشته باشه، این دیگه برند میشه. ولی تو فضای توییتر شکلی نیست. تو توییتر باید حرف بزنی. لذا من قبلا گفتم بیشتر سلبریتی ها توی اینستاگرامه تا تو توییتر. توییتر خیلی فضای سلبریتی پسندی نیست. یالا سلام علیکم. مگر اینکه حالا بعضیشون که حرفی برای گفتن دارن، اینا توی عرصه فعاله. این نکته خوبه. بله.
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 تو توییتر هم میشه
توی این قضیه ما قبلا جلسه اول فکر کنم دربارش صحبت کردیم و به نتیجه هم رسیدیم برای بحث ضرورت توییتر. اینو حالا اگه بشه شیفت بکنیم چون صوت جلسه اول هستش، جزوش هم آماده کردیم. اینو اگه بشه که اینو شیفت بکنیم از این قضیه خیلی بهتر هستش. حالا چجوری اگه بخواییم توضیح بدیم که
منو گفتم عرض کردم خدمتشون. حالا یه سری اون متن پیاده شده رو اگه خواستید اون 8 جلسه که کلاس‌های ما بوده در حوزه در مورد اینستاگرام، اون متنش پیاده شده کامل. اگر خواستید من میدم با شیعه زاده اون متنش رو بدن خواهران مطالعه بکنه. خب بسم الله. جرقه جوششی سوژه ایده‌ای
بگیم چون افراد جدید اضافه شدن
قرار شد برای 16 آذر ببینیم که با هم دیگه هم فکری بکنیم برای اینکه سوژه یابی بکنیم.
فقط یک نفر اگه ممکنه یادداشت بکنه، نه در مورد کلا متنی که مثلا می‌خوایم توییت بزنیم، چون کارگاه قراره کارگاه محور بشه با موضوع اجازه نویسی، فقط یک نفر از خارا اگه مثلا بشینه یادداشت بکنه خیلی خوب میشه. الله
خب بفرمایید. اول سوژه هایی که به نظرتون خوبه.
مطالبه گری دانشجویی هستش. یعنی ما کاری که می‌خوایم بکنیم کاری که می‌خوایم انجام بدیم، ما می‌خوایم یک کلا بس هشتگی رو بندازیم. اون هشتگش مشخص نیستش. ولی می‌خوایم اون حالا روح مطالبه گری دانشجویی رو ما توی سطح جامعه حالا بیاریم و بیان بکنیم. حالا موضوعی اگه به ذهنتون میرسه که حالا شروعش مثلا میتونه این باشه که دانشجو نباید سیب زمینی باشد، چیزی که خب تکراریه و همه میگن، با این موضوع اگه کسی مثلا حالا چیزی به ذهنش
میاد، ما منظور سیب زمینی سرخ کرده شده متفاوتش میکنیم. دانشجو نباید سیب زمینی سرخ کرده، همین هم یه سوژه است، این خلاقیت دیگه. دانشجو نباید سیب زمینی سرخ کرده باشد، مثلا همین هم میشه دانشجو چیز سیب زمینی سرخ کرده مثلا هشتگش کرد و دست گرفت. خب بفرمایید.
بسم الله که خواهد شروع کنم.
ایده ای، سوژه ای، نکته ای بفرمایید. یه حرفی بزنم، این حرف آخر رو میزدم ولی اول میزنم چون حرف مهمی. حضرت آقا یه مدتی خیلی ازشون شنیده نمیشه که مطالبه کنید، یک سالیه تقریبا بیشتر این ازشون شنیده میشه راهکار بدید. و اونی که خیلی آقا رو به وجد آورد و چند بار آقا جلسه دولت و جاهای دیگه گفتن، این راهکارهایی بود که اقتصاددانا دادن. یعنی دیگه بحث مطالبه نیست، مطالبه مال قبل برجام و اون دوره و فلان و اینا. الان دیگه مطالبه، الان چون علم مطالبه گری رو جبهه رقیب یعنی دشمن برداشته، شما هی باید فاصله بذاری بین خودت و دشمن هر جا میخوای مطالبه گری کنی و خراب میشه. من با اونا نیستم، هر سوژه آمد نیوزم دستش میاد، آقا این همه حقوق گرفتین چیکار کردین، اینقدر خرج فلان جا کردین، اینقدر فلان کردین. چون الان اووردن رو خود اصل انقلاب، این مطالبه گری مطالبه از اصل انقلاب میشه و این چهره میشه چهره ناکارآمد انقلاب و نظام. حالا چیکار برکه که مطالبه گری شما این خطر رو نداشته باشه؟ راهکار. اصلا امسال به جای اینکه مطالبه دانشجویی باشه، راهکارهای دانشجویی تو این فضا وارد بشه. چرا مطالبه آقای وزیر فلان چیکار کرد؟ جواب که معلومه که میخواد باز حواس فوش گردی، میخوای وزیر فلان بیاد یه فوش نصارت بکنه، میکروفون بگیره پرت بکنه، بگه عقل داشته باشی، شعور داشته باشی، فلان. این مطالبه اینه، جوابش اینه، درست شد؟ با این اینا این جماعت حرف حالیشون نمیشه، نمیفهمن. از هم اول آقا فهمه، مشکل من اینه که وزیر نمیفهمن. آدم که حالیش نمیشه باید مطالبه چی مقدرش بکنه. راهکار بدیم تو حوزه‌های مختلف، هر دانشجویی تو اون حوزه مرتبط با رشته خودش. ما به جای مطالبات از وزرا بگیم آقایون وزرا بیاین راهکارامونو بشنوید. اصلا دعوت از مسئول میخوایم بکنیم، نگیم آقای فلانی بیا بگو چی کار کردی گزارش بده. میگه نه شما بیا حرف بشنو، ما دیگه از گزارش شما از عمل کرده شما دیگه ناامیدیم کلا، اصلا نمیخوایم کاری بکنی، بیا فقط بشنو که اینا هم هست، اینا رو بشنو. یعنی یه احساس خلایی اینور هست که آدم اصلا نشنیدن این حرفا رو. یه توییتی من نوشتم اول انتخابات سال 96 بعد انتخابات آقای روحانی پیشنهاد کارآفرینی آقای قالیباف رو اجرایی کرد، بعد گفتم که از برکات مناظره بود، آقای روحانی بالاخره نشست که 4 تا حرف شنید. گفتم اصلا مناظره ماهی یه بار کنید فقط آقای روحانی حرفا رو بشنوه، اصلا لازم نیست کسی بیاد بهشون بحث بکنه، میگه اصلا شما حرفاتو بزن، ما میخوایم بگیم فقط اینا رو بشنوی، اینا هم هست میشنوی، اقل 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 یه جایی میتونی عمل بکنی. گفتم بعد انتخابات چند تا طرح دست آقای روحانی اومد پیاده کرد، دیدی 4 تا طرح هم هست تو مملکت، اینا اصلا حال ندارن میشن حرف گوش بدن. این آقا میگه آقا من آقای هاشمی رفسنجانی میفهمه برای من وقت نمیذاره با من جلسه داشته باشه، از هاشمی حرف نمیشن، میخواد شما حرف بشنوه، ما میخوایم مطالبه بکنیم، مطالبات هاشمی رو جواب نداد، مرحوم با دل پر از دنیا رفت، مطالبه من شما رو بیاد بشنوه، مطالبه رو به نظرم بیاییم به این سمت، بیاریمش به این سمت، به سمت راهکار، راهکارهای جزئی و عینی. آقا این با همین یه دونه درست میشه، این همین یه دونه. آقای جلیلی مثلا یه چند تا راهکار اون موقع گفته، الان که خیلی دستش هم پرتر شده، و یکی از خسارت های رسانه باز همینه که یه جلی افتاده جلو، بعد ما همه هستیم نگاه میکنیم ای باری کلش سر خوبی نازی، چه گله میره اینجا کردستان لب مرز با این باربرا، چه پسر خوبی. آقا این یه موجی داره ایجاد میکنه، پشتشو بگیر. تازه دیدم نمیده اسباب بازی موضع گرفته بود، تو همه مسائل داره جزئی ورود میکنه، هیچ کم پشتش نیست، اصلا اف داره من پشت جلیلی رو بگیرم، مرد اصلا میخواست رئیس جمهور بشه. بعد تو جزئیات میگه آقا ما مثلا فقط با ساختن کارخونه ساخت چوب بستنی جلوی این مقدار، حال مثلا شاید 50,000 دلار اینجور تو ذهنم، حالا کمتر بیشتر جای سرش الان رو حرف من اعتنا نکن، همون اینو بگیرید، این عدد ارزی که داره خارج میشه جلوش بسته میشه، بعد این عدد اشتغال ایجاد میشه توی روستا میشه، شما این کارخونه را بندازید. این همینو ببین روز دانشجوه، دانشجو حرف دارد، این هشتگ به این قشنگ، دانشجو حرف دارد، نه مطالبات دانشجویی، مطالبات قره قر زننده مردم حوصله قرقر ندارن. منم دیدم دیگه تو منبر تا 2-3 ماه پیش قر می‌زدیم می‌گرفت، الان دیگه هم حوصله قر و نقد ما هم نداره، دیگه مثلا کلا تو منبر نقد دولت و همه رو گوشم می‌کنه، من که الان فضا آماده تر شده، اما اصلا هیچ کی حوصله قر و نقد و اینا نداره، اعصاب فقط خردتر میشه. و راهکار چرا؟ آقا هم یه دونه رو اگه این جزئی رو عمل بکنی واقعا جا اینجوری بشه اون درست میشه، آره انقدر اشتغال درست میشه، انقدر ارز کم میشه، بیرون بری ارز این موارد رو بگیریم پیدا بکنیم. دانشجو حرف داره، یه موجی، این پیشنهاد، یه پیشنهاد به من حرف آخر نیست، یه پیشنهاد بگید، بازم پیشنهاد بدید.
میخوام شروع کنیم به عنوان پیشنهاد خوبی دارم واسه آقا، کسی اگه میخواد حالا تو این چیز بگه بگیم که حالا باز صورت بارش فکری دیگه، بقیه هم شروع میکنیم نفهم سه نه نه برای بحث توییت
سلام نه
برای بحث توییت با این که آقا مثلا دانشجو حرف داره توییتی کسی مثلا به ذهنش میرسه میخواد اعلام بکنه که مثلا میتونیم بگیم که
دانشگاه مختلفه، مثلا
دانشگاه
مهندسی
مثلا
بگه ما
درسی مهندسی
میتونیم چه کاری بکنیم،
آره
دقیقا
همینجوری
راهکار
دانشگاه
مثلا
شیلات مثلا
منابع،
مثلا
بگه مثلا ما میتونیم مثلا چه کاری
بکنیم، مثلا محتوای توییت مثلا بگیم، مثلا شیلات مثلا میتونه یک مثلا کاری که دانشگاه تهران داره انجام میداره بگیم من درگیم میاد مثلا راهکار ارائه میده، کار مطالعاتی برای حالا بحث راهبرد کشور، مثلا میاد میگه آقا مثلا دانشگاه کشاورزیش میاد برای بحث تراریخته آقا مثلا پیشنهاد میده فلان کار رو میشه انجام ده، حالا با این مضمونه کسی داره میتونه فلان بکنه
و عینی ملموسه برای مردم، نه چیزه. یعنی من طلبه اگه خواستم یه موضعی مثلا یه نقد فرهنگی بکنم نه یا یه چهار تا جمله بسه فقط آیات اذان بفهمن،
بعد مثلا
آره ولی بیشتر ببین مثلا چی دادیم چی گرفتیم یادتونه؟ اولا این هشتگ جذابیه، ماندگاره، تو ذهن میمونه، دهن پر کنه، سریع میگیره. مثلا راه کار دانشوی نه، کلمه جذابی نیست. مثلا دانشو حرف دارد، چرا قشنگ دانشو حرف دارد، حتی راهکار هم نداره حرف داره، مثلا درد دارد دانشو، درد دارد دانشو، ناله دارد، همه اینا یعنی با این هشتگ فقط نیست که نخبگان میخوان حرف بزنن، هرکی فوش هم داره میگه دانشو حرف دارد، آقا فلانجا چرا قضا اون اینجوری کردید، هشتگ دانشو حرف دارد. آره نه میخوام بگم که نه ببین حرفم چیز دیگه است، میگم یه جوری باشه که سریع گسترده بشه، اینی که هشتگ شما یه جوری بشه که همه خودشونو ذیل این ببینن، این یه بحث دیگه است. داریم همونو میگیم دیگه، قرار شد توی جزئیات بگیم. پرسیدن که اصول اجازه نویسی رو نمیخواید بگید؟ ما کاری که حالش اکثر خواهرها نبودن، یعنی اکثر خواهر و همه برادرها جلسه قبلو نبودن، جلسه آخری که داشتیم شکلی بود که اول به یه موضوعی رسیدیم، بعد وارد موضوع شدیم، توی اون موضوع دوستان پیشنهاد میدادیم، توییت مینوشتن، رو توییت ها نظر میدادیم، گفتیم آقا این فلان اصل اجازه نویسی اینه، فلان نکته اینه، جزئی کار میکرد. الان میخوایم وارد همون بشیم. خب پس چی شد؟ این اصل اینکه این اصول، یکی از اصول اجازه نویسی همینه، شما هشتگی داشته باشی، کلماتی داشته باشی، این کلمات مثل رنگ، ببینید توی حالا کارهای رسانه‌ای این خیلی امر رایجی، میگه شما تو میزانسنت مثلا باید یه رنگی باشه، جیغ باشه، یا یه چیزی آشفته باشه، یه عدم تناسبی باید باشه که جلب نظر بکنه، یه چیزی باید باشه یهو، یعنی طرف تا نگاه میکنه یه چیزی میگیرتش. این توی هشت، حالا نه لزومند چیزای منفی، حالا توی اینستاگرام اونم چیزای منفیه، مثلا یکی هرچی آتشخال با هم قاطی میکنه میخوره، جذابه دیگه، عقرب رو میندازه، بعد نمیدونم دیدید دیگه اینا رو لابد. بله الان یکی داشت خاطره میگفت من گوشام تیز شد، یعنی یه کلمه شنیدم داشت از یکی علما نقل میکرد، بعد گفتم چی دوره از اول داشت، چون نصفه بودش برای جای صادقی، میگفت دوره از اول شروع کرد، گفت گاره طلبه، خلاصه اینو رو به قبله کرد، سرشو برید، رونشو کباب کرد خورد. گفتم چی بعد این ماجرا گوری گربه بوده که اومده برای ماجرا مرواری نقل کرده بودن که هر وقت نمیخواستم آب گوشت درست بکنم میاد گوشت اینا برم نشون میبرده، همونجوریش گفته بوده که من قسم شرعی میخورم یه بار دیگه گوشت اینو شکنه، من خودم تو شرایط اضطرار قرار میدم اینو کبابش میکنم میخوره. بعد دیگه میاد گوشت برمیداره اینو گربه میکنه تو گونی، میبره تو بیابونا، یه سه روز میره میفته به حالت مردن دیگه، نه آب داشته نه غذا، میفته به استرار، گربه در میاره سرش میبره. یه ماجرا عجلفتی، خلاصه این یعنی یه چیز عجیب غریبی داره همه ذهنا رو میخکوب میکنه، این یعنی یه سوژه است برای اینکه مخاطب درگیرش بشه. سر سوزنی هم خاصیت نداره، حالا این ماجرا چون جز ضرر چیزی نداره ولی جذابه، درست میکنی؟ چون گربه سربریدن، رونه گربه کباب کردن، اینا همه چیز عجیب غریبه دیگه، شما آمادگی ذهنی براش نداری، تو روزنامه اونایی میخونی، تیترایی میخونی که آمادگی ذهنی براش نداری، مثلا حوادث، یه چیزی جدیده، یه اتفاق جدیده، یه اتفاق ویژه است. کلمات شما باید این شکلی باشه تو هر توییتی، این یکی از اصول اجازه نویسی، تو هر متن کوتاهی باید یه چند تا کلمه متفاوت داشته باشی، یا یه زاویه دیگه‌ای داری نگاه می‌کنی. یه مثلا دمود آیه آخوندی که گفته بود که من افتخار میکنم که هیچی نزد، ما توییتی که زدیم نمیم دوستان خوندن یا نه، گفتم که شما بهترین کار کردی، اصلا آدم بیورزه هرچی کمتر کار کنه بهتر، با ادبیات خودت نمیشیم، ساعت چی؟ بیکاری بیورزگان جز اوقات خدمت به حساب میاد، اصلا بیورزه هرچی کار کردی، گفتم آیه وزیر امور خارجه هم کار نمیکرد وضع بهتر بود، رئیس بانک مرکزی هم کار نمیکرد بهتر بود، کلن کار نکنین بهتر. حالا همه اومدن موجو گرفتن به این ور، فلان شده، بچی درست نکردی، بودجه دستت بوده، پول داشتی، فلان کردی، یه فضا متفاوت. این یهو میگه، طرف میگه این چی داره میگه، یه جذابیت داره دیگه، این داره با همدلی باید میشه، آقا دمت گرم میکنه که اصلا تو خوبی، اصلا این کاش همه بزرا مثل تو بودن، ای بابت چی نه با کار کنی، شما که بلد نیستین اصلا نه با کار کنی. میگه بهترین حمله بد دفاع کردنه، این همینه، یه شگردیه دیگه، بد دفاع کنید. یعنی شما خودتو از باب آدم موافق و هماهنگ نشون بدی، ولی یهو یه دو تا ساز ناکوک میزنی همه رو می‌ریزی به هم. درک می‌کنی؟ دیدین تو این دعوا یکی میاد طرف شما می‌خواد ازت حمایت بکنه، براتون پیش اومده یا نه؟ برام پیش اومده. با یکی واسه سفت و سخت داری بحثمون، یکی میاد کمکت. میگه آقا این مطلب داره ساز، آقا من به شما حق میدم، این اصلا اینجوریه. بعد لابلای یکی یهو یه دو تا کلمه میگه. میگه اصلا زمان پهلوی که این مشکلات ما کلا نداشتیم، همه اینا به خاطر انقلابه، ولی الان فلان چیزو داریم. البته اگه انقلاب نمی‌کردیم بهتر بود. بعد میمونی الان میگه میگه اون جبهه مقابل بود داشتن می‌زدن، الان تو رو چیکارت کنم؟ هیچ چیزی نمی‌تونم. نه حاجا حالا اینجوری هم نیست. چرا حاجا تو خبر نداری؟ هیچ کارشم نمی‌کنه، الان جبهه موافقه. از این فاز موافق اومدن و زدن خیلی پدر طرفو در میاره، بیشتر در میاره تا از جبهه مقابل. اینم باز یه نکته. پس از باب این که ما داریم هم فکری میدیم به وزرا و مسئولین، راه کار میدیم، کمکشون میکنیم، کاری که آقا میکنه دیگه، هیچ کی مثل آقا پدر اینا رو در نیورده دیگه، از باب موافقت و همراهی و اینو میخوام دستتون باز باشه، اینو دارم میگم که برید با سینه ستبر رو برو دشمن بگید، اینو دارم میگم فلان بشه، اینو همه کاسه کوزه‌ها اینا رو میشکونه و همه رو میریزه و هم خراب میکنه. مثلا مجلس در چیزه، اصلا خودتون بشینید یه قانون مبارزه با پولشویی، شما که در رأس کاری، شما بشین قانون از باب موافقت. اینا از قیافه‌ها این همه رنگا پریده، آقا اونا نوشتن آقا تصویب بکنید، مجلس رأس امور شما جایگاه، بشین یه دونه پولشویی بنویس اما ببینه، اصلا تو با پولشویی مبارزه با پولشویی بنویسی از باب موافقت، اگر این کارو کفن میپوشیم میام تو خیابون. همیشه ما اینجوری معمولاً دیگه حزب الله، یا توییتر میگه، به یار گفتم اینجا از اکانت بعضی خون میچکه تو توییتر، مثلا اومده شمشیر رو گرفته حال خود بزنه، نه گل بلبلی مثلا خودم این حضرات با لبخند دارن همه چی به باد میدن، همین شکلی با لبخند سر ببر. خب بفهمید سوژه این نکته ای یا میخوایم بریم دیگه سراغ توییت؟
سراغ
توییت بریم. توییتاتون رو بدید. توییت چی دارید؟
کسی اگه چیزی ایده‌ای داره؟
البته این بحثی که مطالعه میخواد دیگه. بفهم. بله بله خیلی خوب. ما بیشتر اون که غرضی که دنبالشیم اینه که مردم ببینن آقا واقعا راهکار عینی الان فهم همینجاست بفهم در پشتی همیشون تشبیه عرض کنم که حسی که دشمن میخواد منتقل بکنه اینو دقت بکنین خیلی مهمه. آقا فهمودن که وارونه نمایی رسانه‌ای، وارونه نمایی رسانه‌ای اصل هدفش چیه؟ میخواد بگه آقا راهکار نیست، بمبسته، این مردم به یأس میرسونه، راهی نداره، هیچ راهی جز تسلیم نیست، نمیشه ایستاد، بخوای بیسی بدتر میشه. 40 سال شعار دادی شده این، بیشتر شعار بدی بدتر میشه، هرچی شعار بدی بدتر میشه. گرفتی؟ ما فضا رو بریم سمت چی؟ میگیم راهکار هست. وقتی راهکار رو گفتیم وقت مردم مطالعه میکنن آقای وزیر فلان این داره میگه اینه، این چرا حالا شما من بگو چیکارش کردی؟ اون وقت اون نماینده مجلس میفته مطالبه دیگه، شما لازم نیست مطالبه بکنی، مشکلی که ما میخوایم مطالبه بکنیم، مطالبه کار من شما نیست، نه اینکه ما نه مطالبه بکنیم، مطالبه من و شما وقتی خاصیت داره، دقت بکنی، وقتی خاصیت داره که این مطالبه امتداد پیدا کنه تا تو مجلس، بعد دغدغه اون نماینده بشه این مطالبه، مطالبه نماینده به درد میخوره نه مطالبه من و شما. ببین جبهه رقیب چجور مطالبه ایجاد میکنه، یه بابایی رو سلام نکن، یه بابایی رو میندازن زندان، بعد این اعتصاب قضا میکنه، حالا موج توییتری اینا میرن اینو میگن کار، به قول خودشون طوفان توییتری میکنن، سیو ده آرش، این بود چی بود؟ فکر کنم این بود دیگه. سلام نکن، همین جاست بفهم. بله بله جان زود شروع شده. بعد کار به کجا میرسه؟ نماینده مجلس میاد پشت تریبون میگه که آقا حواستون، آقا قوه قضاییه حواست هست به این که این زندانیا دارن فلان میشن، علم میشن، بل میشن. بعد وزیر بهداشت برم میگه من خودم میرم درمانش میکنم اینو. بعد دو تا نماینده مجلس و دو تا وزیر میرن به این بابا سر میزنن، میان این دغدغه مردم رو رفع کنن، بگن این زنده است شما قصه نخورید. این میشه کار، این هم چی سیکلی میخواد. مطالبه باید اینجوری باشه، باید گفتمان ساز باشه. آقا میفهمن شما یه گفتمان سازی کردی؟ خیلی نکته مهمی، معمولا اصلا بهش توجه نداریم. آقا میفهمن اصلا معنا نداره میگی دولت دست ما نیست. این خیلی حرف بیخودیه. یعنی چی دولت دست ما نیست؟ شما گفتمان سازی کن، دولت اگه شمر ابن زلجوشن میگه، آقا نمیگه من میگم، شمر ابن زلجوشن هم باشه مجبور عمل بکنه، اعتبار رو آسیب میبینه. آقا میفهمن من گفتمانه تولید علم رو که را انداختم، دولت هایی که موافق با این نبودن هم مجبور شدن اجرا کنن، بلکه گفتمانه همه جا رو پر میکنه. بعد گفتمان ساخت، چون یه راهکار عینی جزئی عملی اینو رو بیار جل چشم مردم. آقا همین کار رو فقط اگه انجام ندید ببینونه چی کار میکنن، خیلی بیشرفه و ما خیلی بیورزه ایم. میاد آمار بودجه رو منتشر میکنه، ریز بودجه رو، بودجه نهادهای فرهنگی، بودجه حوزه علمیه، مرکز خدمات حوزه. بعد میره تو پارک، رفقا ما رفته بودن. طرف داشت ورزش می‌کرد، من گفتش که آقا حالا اومدی ولی همه بدبختی هم بابت این که پول مردم دادن به شما دیگه. این میشه راهکار. راهکار عینی چی میده؟ میگه حقوق ائمه جمعه رو قطع کن، مردم نون دارن بخورن. جامعه المصطفی و ایکس و ایگرگ و اینا رو همه کلا منحل کن، نون به مردم میرسه. ببینید چه جوری راهکار سازی میکنه، گفتمان سازی میکنه. بعد شما باید جواب بدید. بعد چهار تا طلبه و دانشجوی حزب اللهی احمق هم پیدا میشن، اینا میافتن تو همین سیستم مطالبه. آقایون ائمه جمعه بگید پولا رو چه کرده اید. بابا نادون، این اصلا مسیری مسیر دیگه است، نباید تو خط بری. مطالبه درسته، نه الان، نه اینجا که این موجو انداخته داره میره، مال اینجا نیست. تو الان فضا رو عوض کنی، بعد میگه خب حالا ما موجو چی بزنیم، میاریم روی زندگی خصوصی وزرا، اینم نمیگیره. شما بیا تو راهکار جزئی بگو این مقدار ارز داره اینجا هدر میره، با این راهکار جزئی ابتدایی که هر آیه سید جلی جلسه بودیم، اینا به شما میگم جالبه با ایشون جلسه داشته باشید، یه جلسه خصوصی بودیم دارم تو قم، ایشون بعد چیزا میگه من دهنم وا مونده بود، یعنی می‌خواستم اول پاشم خودشو بزنم بعد همه اینا که نشسته بودن رو بزنم. میگفتش که شما میدونید یه نامه ببین اینا رو باید توییت بکنیم، حالا ایشون که نمیتونه بیاد همه چی رو بگه ولی میتونه خطو بده ما کار بکنیم. گفتش که آقا یه نامه وقتی که شما مثلا میخوای بدی به کاردار سوئیس، مثلا میخوای بفرستی برای ژنو، این نامه رو وقتی جمهوری اسلامی میخواد بفرسته یه دونه از اعضای، یعنی یه کارمند وزارت خارجه رو ورم دارن میفرستن با حق مأموریت که مثلا روزی چند صد دلار، که این فقط بره اونجا نامه رو تحویل بده برگرده، یعنی به هتل 5 ستاره باید براش بگیرن، یه هواپیمای چارتر چیچی هم باید بگیرن، حق مأموریت. میگه حتی ما زمان جنگ که پول نداشتیم تجهیزات بخریم، همین حق مأموریت رو میدادیم به کارمند وزارت خارجه وقتی نامه رو میبرده. بعد تو همون جلسه گفت آقا الان بین شما کسی از پیش بگن این نامه رو برد و بر سوئیس تحویل بده برگرده نره، یه پولی هم میدی ببری. اینو بردن تو اون ساختا، چقدر عرض داره سر این میره، چقدر دارن مفخوری میکنن سر همین، بعد کسی باید مطالبه نداره، میگه همه جمعه دارن چه میکنن. هزار تا از این موارد داریم، هزار تا. بعد آقای جلیلی میگه من به احمدی نژاد هم گفتم، او هم نتونست کاری بکنه چون مطالبه پشتش نیست. بعد این کارمند شما کار میدازید 100 نفر دارن جوی نون میخورن، وقتی اون مطالبه رسانه ای پشتش نداری چه اتفاق میفته؟ این 100 تا کارمند میان یه ماجرا برای درست میکنه، اومدن دارن مخالفین رو قلق هم میکنن، من اصلاح طلبم، اینو اصلاح طلبم، اصلاح طلبه، ما همه رو اخراج کردن. دیگه نمیگه که این بابت نون بیخودی که داره میخوره از کار انداختنش، اون موجه نیست، ما فقط مطالبه. آقای احمدی نژاد چه کرده ای؟ آقا راهکار رو بده پشتش بیام، مملکت که همش داد زدن نیست که، یه جایی بعد تو وایسی فوشش تو بخوری او کارشو بکنه. به رفقا میگفتم، یکی این طلبه از ما سر کلاس از ما پرسید که آقا بعضی وقتا موازهی که میگیری خیلی تنده. گفتم خب چطور؟ گفت بقیه موضوع نمیگیرن تو میشی تون رو. گفتم من یه جایی خودم رو به کشتن میدم، بقیه بیان با جست کندرو و معتدل همون حرف رو بزنن. یه وقتی بعد این کارا که دیگه انتحاریه دیگه، یادتونه فلسطینی ها عملیات استشهادی انجام میدن، دیگه هیچی نداریم، بعد دانجک میبنی بری زیر تانک 5 اسرائیلی بکشی، دیگه چیزی دیگه نمونده. الان اینجا رسیده آقا فوشاشو من میخورم، حرفش میفته، تو با جست معتدل بیا همونو بگو. بگو البته من اونجورشه که موافق نیستم، ولی اینش درسته. اون وقتی خیلی شور داره میگه، اول حرفش شنیده میشه، بعد مسخرهش میکنن، موافق و مخالف شکل میگیره، یه مناظره تو تلویزیون میذارن، آقا با این حرف موافقی یا مخالف، بعد موافقی هم که تا حالا جرئت نمیکرد میاد با جست معتدلی حرفو میزنه. غرضم اینه که تو این فضا باید وارد بشیم. حالا از این گفتگوهای اینجوری بیایم بیرون، بریم توی توییت. اگه چیزی آماده دارید تو ذهنتون هست، به عنوان همونایی که سر کلاس شنیدین، همونایی که تو رشته خودتون به ذهنتون رسیده، نقاطی که به صورت جزئی مثلا در مورد صدا و سیما، حتی که صدا و سیما با این کار میتونه اون کارو بکنه، با فلان مسئله میتونه فلان مسئله رو انجام بده. مثلا وقتی که نماینده های مجلس تصویب نکردن شفافیت رو، من یه پیشنهاد توییتی نوشتم، گفتم خیلی خوب اینا تصویب نکردن، ائمه جمعه بیان شفاف سازی بکنن، هر امام جمعه تو هر شهری بیاد بگه تو هفته گذشته نماینده های شهر ما چه چیزایی رو امضا کردن، چه چیزایی امضا نکردن. حالا لازم نیست خود امام جمعه بگه، نهاد نماز جمعه میتونه اینو بین دو نماز بگه، قبل نماز جمعه بگه، بعد نماز جمعه بگه، یه چیز را بندازن، چی میگن بهش، بگید. نه اینا که اکس مکس میزنن، مثلا اطلاعی چی بنر. مثلا یه بنر بزنن، تبلیغات بکنن، ورودی نماز جمعه، آقا این اخبار، اخبار نماز جمعه، نشریه چاپ بکنن، این کارو میکنن دیگه، نشریه شهری، فقط بیانات امام جمعه محترم چاپ نشه و اعضای دفتر، دیدارهای امام جمعه، امام جمعه با فلان مسئول هم دیدار کرده، این بشه در مردم میخوره، پول بیت المال داره، من نشید که واقعا موافقم دیگه، پول بیت المال داره میره و گزارش سایت های ائمه جمعه رو ببینید، نیروی فرمانده، نیروی انتظامی منطقه، نمیدونم نیروی انتظامی ده پایین، اینا هم اومدن با امام جمعه دیدار کردن، بیعت کردن، ده بالا هنوز نیومده، ان شاء الله هفته بعد میاد اعلام بیعت خودش رو آشکار میکنه. شده اخبار سایت و کانال های ائمه جمعه و امام جمعه. باید بیاد برید اول خودش تو متن ماجرا باشه، اصلا تو شهرش چه خبره. بعد هر امام جمعه از اگه این شبکه اتفاق بیفته، من هر امام جمعه میگه ظرفیتی که شهر من داره، ما تو این شهر این کارا میتونیم انجام بدیم. صنایع دستی، من رفتم مازندران، صنایع دستی تعطیل شده، یعنی خودم پرسیدم، گفتم آقا ما از بچه مازندران پرسیدم، امروزم جلسه داشتیم وقت نشد بریم، یعنی همین ساعت به ما گفتن بیا، از مازندران اومدن گفتن دیگه اینجا کلاس داریم، نرفتم، ناراحتم شده دستم، چون یه ما قبل هماهنگ کرده بودن، یعنی ساعتشو نگفته بودن، گفتن بعد من گفتم این ساعت دیگه کلاس اینجا بود دیگه نرفتم. به اینا گفتم آقا ما قبلا مازندران می اومدیم، بغل خیابون، بغل جاده پر صنایع دستی بود، نه چی شده؟ گفتم همش تعطیل شده، به این مشکل، به اون مشکل، به 10 تا مشکل گفتم بخاطر این تعطیل شد. واسه اینکه جذابیت های توریستی مازندران هم صنایع دستی بودن، یادتون یانه خرس می‌ساختن با چوب، با نیشکر و چی و اینا، کلی چیزای جالب می‌ساختن، همه اینا تعطیل شده. اینا کاری که توی خونه پیرزن مازندران می‌تونه انجام بده. مشکلی سر چیه؟ راهکارش چیه؟ همین شما فعال بکنی 10 میلیون شغل ایجاد میشه. بفرمایید.
بعد من توی این زمینه‌ها صحبت کردم، خیلی فکر کردم که من اصلا جواب نداره
آره آره ماها خیلی رکود تو فضامون و رخوت و نخوت جفتش تو فضامون خیلی بیداد میکنه، یعنی جوشش دست ماست، ابتکار عمل دست ماست، ما شدیم مثل طیف مقابل فقط قرقرو. بعد دعوا سر اینه که کی قشنگتر قر بزنه. دیدی این قری که من زدم بیشتر گرفت، زدم حال تو گرفتم، این حرفا رو به مردم بیشتر پسندیدن. یه دعوا نزاعش و مسابقه سر این شده که کی بهتر بتونه حال مردمو بگیره. بفهم یه راه کار مثلا
تا یه حدی مثلا حالا توی یه عقاد دیگه مثلا حالا آلاهاشم رو اجرا کردن که دیدین همون موقعی که بحث زندگی تجمعاتی
نردها رو برداشت،
همون بحث صفحه اولی ها و اینا بود، ایشون نردها رو برداشت،
مشهد هم برداشت ولی دو هفته بعد گذاشت. بله
بحث دوباره زندگی تجمعاتی و ماشین های آقایون بود، دوباره ایشون مثلا حمل و نقل اومدیش عکساش خیلی منتشر شده.
بله به خاطر اینکه امتداد دانشجویی و طلبگی نداره. بعد می‌کنیم. یعنی این بعد حالا مطالبه به این نحو بشه. بعد با راهکار. حالا اونا کارهای بیشتر نمادینه. تا یه حدی سقف داره. دیگه حالا دیگه هر جا میره با تاکسی میره. خب یه بار گفتی دیگه. حالا من خواستم یعنی ریاکاری. دیگه حالا هر جا میخواد برم که دیگه با تاکسی آدم نباید بره که. حالا اینش قشنگ با اتوبوس رفت نماز جمعه، اونجا با تاکسی رفت، اینجا رفت مثلا دیدار معلولین، ایناش خوبه ولی یه سقفی داره. ولی مسئله معیشتی اینا نه، اصلا موج میفته و شما پشتشو میگیری. این کارخونه باید ایجاد بشود، این الان ظرفیت دانشجویی در فلان رشته این کار میتونه بکنه، اونو میتونیم خودمون بسازیم، فلان اتفاق میتونه بیفته، فلان اتفاق میشه برطرف بشه، شما این سوبسیدی که باید فلان کار میدی انقدر شما نصفشو به ما بده ما اینا رو درستش میکنیم. فراوون داره شما میان میگن میگن آقا این مثلا دولت داره انقدر ارز میده برای فلان کالایی که وارد میشه، ما حاضریم یک دهم بگیریم همینو بهترشو بسازیم تحویل بدیم. شما همینو الان توییتر یه ظرفیت فوق العاده است برای همین کارا، توییتر، اینستاگرام. فقط این نیست که ما یه مسئول پیدا بکنیم. من هر اصل حرفم اینه آقا یکی از این فضا بیام بیرون. هر جا میری پیج انقلابی میبینید دارن عکسای روحانی برم دارن عمامش بنفش میکنن، یه کراوات آمریکایی آویزون میکنن، عمامه پرچم آمریکا، این شده کار فرهنگی ما، همه خوشحالیم. دیدی زدم لهش کردم، حالا خاصیتش چی تهش چی؟ این مملکت راهکار شما عنصر حزب الله آقا چی میگن به ما؟ صد بار تو این یک دو سال اخیر گفتن این مملکت مال شما جوونا. دیدین تو این دیدار آخر فهمیدن که این از خودتون بدونید، این مملکت از خودتون بدونید، با این نگاه کار بکنید، یه راهکار بدون، خودتو مسئول بدون، خودتو وزیر بدون، شما خودتو تو این وزارتخونه ها بدون، همون دولت سایه که جلیلی میگه. شما احساس کن الان با این رشته که داری درس میخونی یه عضوی از فلان وزارتخونه ای. حالا میگن عزیزان ما میگن که الان ما اینو نداریم، خیلی خوب برید پیدا بکنید، چه اشکال داره؟ الان لزوم نداره که حالا همه بگن ما یه توییتی داریم، اشکال نداره. شما برو از استاد بپرس آقای استاد فلانی شما 10 تا راهکار به من بده متناسب با رشته‌ت. ما برای اینکه خام فروشی نکنیم چه کار میتونیم بکنیم؟ چون به همه رشته‌هاتون هم تقریبا مرتبط، هر کدوم مرتبط با حوزه خودش. این خام فروشی نفتش چه شکلی میشه؟ از این وضعیت در آورد، ارزش افزوده پیدا بکنه. نه اینکه نفتمون رو بفروشیم بعد او ببره تو صنایع پتروشیمی و چی و چی، بعد دلار پنده به خود ما بفروشه. خیلی مسخره است. 40 سال اتفاق داره میفته. بعد نفت بنزین و یا نفت و هر کدوم رو تحریم می‌کنم و کمرمون میشکنه. عادت کنیم به خام فروشی. الان من تو رشته خودم اینو بچه مهندسی بهتر میتونه اینا رو ورود بکنه. این مسئله خامفروشی تو رشته من، اینو جزئیش کنی. بعد میگید اول معایب رو پیدا کن، بعد نمیخواد مطالبات رو معایب ببری، بعد رو راهکار. کار تشکیلاتی توی توییتر وقتی میتونه باشه. 100 نفر دارن از 100 زاویه راهکار میدن با یه هشتگ مشترک. قطعاً موجودات میکنه، شک نکن. قطعاً مسئولین به واکنش وادار میکنه. دقت میکنی؟ خب من دوستان بیشتر بشنوم، خیلی نمیخوام حرف بزنم. بفرمایید.
چون
این هم خوبه. خوبه. من میخوام بسه این که یکم مذاق عزیزانمون. تا ساعت چند وقت داریم؟ سه و نیم؟
تا چهار دیگه. سه و نیم که زدیم ولی خب اگه خودشون بخوان تا چهار هم میشه. مشکل نداره تا چهار.
اگه ما نخواهیم چی؟ حالا ما که مشکله. ما که از صبح کله سر پا میشیم. هر روز هم به خانواده میگیم. ما صبح مثلا بعضی وقتا به نطول اینا. میگه من نصف شب میام دیگه انشالله. داریم میریم. آماده باشید. عرض کنم که الان به نظرم وارد این بحث بشیم شاید بهتر بشه. از این موضوعات بیرونی بیایم بیرون. چند تا از عزیزان هر توییتی دوست دارن بخونن. دیگه از این بهتر هر توییتی که دوست دارید بخونید. هر توییتی که نوشتید.
خودمون نوشتیم.
هر چی از هر جا دوست دارید، هر چی دوست دارید. ترجمه مال خودتون باشه. آره. از توییت خودتون.
این خودتون زدید.
بسم الله. جناح چپ خیلی ضعیفه. بیشتر جناح راست.
من توییتی که مگه دو سال پیش بودم جای رو می‌زنیم دادم.
خوبه دمشون. شما بودی مال خودته.
ما توییتی چند وقت پیش زدیم حالا با این موضوعی که اصلا هنوز نزدم اونو دنبال هم که قشنگ متنشو پرورش بدم و به یک نتیجه برسه. حالا بزرگوار هم کسی زدش اشکال نداره. مثلا اینکه مثلا آجام میگن که اول یک حرف به حساب موافق طرف مقابلت رو بگیر، بعد از اون طرف دیگه بزن مثلا توی سه طرف بزن. گفتیم که مثلا من اگه به زمان انتخابات برگردم این بار با آقای روحانی رای میدم. چرا؟ چون آقای روحانی اگه مثلا هیچ کس به اندازه خود آقای روحانی نمیتونست ناکارآمدی تفکر خودش رو نشون بده. این حالا اگه مثلا کسی بازم چیزی به ذهنش میرسه میخواد بگه کفه.
من همینو به شکل دیگه گفته بودم یه وقتی. گفتم که یعنی اولی که آیه روحانی رأی آورد مرسه مشکات بودیم ما. این بچه ها مشکات ناراحت بودن تهران. بعد گفتن آقا چرا اینجوری شد اینا. گفتم که ببین این از الطاف خفیه الهی بود. گفتم سر یک کلاس، البته بعدا هم نوشتم اینو، گفتم سر یک کلاس وقتی مثلا چهار تا دانش آموز درس خون و ساکت و منضبط اینا میان پای تخته، اون شلوغای ته کلاس سر صدا میکنن، مسخره باز در میارن، شلوغ میکنن. بهترین مجازاتی که معلم میتونه او رو برای او داشته باشه چیه؟ بیارش پای تخته. ماجیکو به دستش. رو بنویس. هم کلاس آروم میشه هم ایزایه میشه. گفتم رأی آوردن آقای روحانی این بود که خدا او رو پای تخته آورد. یه همه حرف سید خیلی بسم الله بیار. اینجوری یعنی توی قالب یه استعاره. بیشتر استعاره خیلی جذابه. یعنی برای کلمات کوتاه شما حکمت‌های نهج البلاغه رو که ببینید می‌بینید اکثرش تو فاز استعاره است. قرار الحکم همینطور. یعنی یه فضای ذهنی دیگری را انطباق با یه فضای دیگری میدی. کلمات رو می‌بری توی فضای ذهنی دیگه‌ای. مثلا انگار توی بوستانی داری قدم می‌زنی بعد معادل سازی می‌کنی. یا مثلا توی جنگله یا توی سینماه. تشبیه فرق میکنه. تشبیه میگه این مثل فلان میماند. استعاره دیگه مثل و فلان نداره. فلانی مثلا اونی که گفتیم و اونم خیلی معروف شد، گفتیم که بحث چیز مطرح بود که دولت بعد استعفا بده آقای احمدی نژاد استعفا ایستاده. گفتم الان به استعفا کشوندن آقای روحانی، آقای روحانی الان حکم کسی رو داره که کرمند انفجاری بهش بستن وسط نظام ولش کردن. بهتره که همه چی تمومه. شما الان بغلش کنی با آرامش، این کرمند انفجاریشو آروم در بیار. این بغل کردن تو آرامش به معنی محبت و دوست داشتنش نیست. نمیخوام همه رو با هم منفجر کنی. بعد خودتو بعدن دستور گسکی میکنی میبری. که اینم خیلی گرفت تو فاز مجازی توییت. خلاصه تو قالب استعاره، استعاره کاملا مطلب میرسونه جذاب چون قوه تخیل رو داره اشباع میکنه. یه چیزی توی ما گاهی خیلی مثلا چیزی می‌نویسیم علمی، راهکار فلان چیز این است. مثلا اگر آیه جلیلی اهل این فضا بود تیم رسانه‌ایش قطعا خیلی میگرفت که تو قالب استعاره حرفا رو بزنن فلان چیز فلان. البته بعضی وقتا داره مثلا بعضی جملات ایشون خیلی قشنگه. حالا من ایشون دارم میگم چون موضوع بحث ما مربوط به کارهای عینیه، نه اینکه حالا رو شخص ایشون میخوام تبلیغات بکنم. مثلا گفتم که آقا فتنه زرد بدتر از فتنه سبز، یکی از جملات قشنگ. مشکل مملکت تحریم های فلج کننده نیست، تحلیل های فلج کننده است. خیلی نوارد قشنگ. تحلیل دوتا معنا داره، تحلیل تحریم و تحلیل، حلال و حرام. تحلیل دوتا معنا داره، این ایهام داره. تحلیل یه معنیش در برابر حرامه، حرام کردن، حلال کردن. یکی دیگه معنای خانش و پردازش ذهنیه. تحریم فلج کننده نیست، تحلیل فلج کننده است. چقدر قشنگ میشه دوگانه سازی کرد. آیا آشنا هم تو این چیزا قویه، تو این دوگانه سازی ها و تو این مخفف کردن ها؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی رو چی کرد؟ شعاف. بعد آقای زرقامی هم خوب جواب داد، گفت اینجور میگی رئیس شعاف یه وقت ناراحت نشه. رئیس شعاف های روحانیه دیگه. شعاف که خب یه معنا داره، شعاف یعنی فیلم بازی کردن. یکی دیگه هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینا بهش سرجام کرده شعاف. با این داره با یه ایهامی یه مطلبی رو میرسونه، اینا متن رو جذاب میکنه. خب در خدمتیم. خب بول ایران یجمه اونو.
بعد من تویت زدم وقتی این سایی نوشتم خانم افشار حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی.
احسن، بله هم قشنگه و رایج هم هست، یعنی مطلب خوب و رایج. این حتی اصلشو آیه چیز گفته بود دیگه، آیه دلاوری. نه اولین بار که اینجور گفت، آره به وزیر بهداشت گفته، گفته مادر بزرگ. اون حالا تو این قالب هم خیلی قشنگه، مادر بزرگم اینو میگه، بچه بودیم اینو میگفتن. این قالب هم خیلی قشنگه، یادش بخیر بچگی ها اینو میگفتن، معلم اون اینو میگفت، یه معلم داشتیم اینجور میگفت. تو این قالب خاطره، اصلا این قالب خاطره که از اون فرمای خیلی جذابه که هر مخاطبی وای میسته. یه معلم داشتیم، خب اصلا حواست چی داری میزنی؟ با اون یه معلم داشتیم، یه همسایه داشتیم، یه رفیق داشتم، زنجوری. همون جمله که شما میخوای بگی میتونی از زاویه او بگی. یه همسایه داشتیم همیشه اینو میگفت. آیه دلاوری هم اینو میگه. میگه که به قول مادر بزرگم میگفتش که پسرم حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی. مثلا این اون به اون حالت محبت آمیز از یه مادر بزرگ به بچه قشنگ زهر کلمه رو داره میگیره. این هنر رسانه‌ای. آیه دلاوری هم خودش آدم رسانه‌ای و واردی. شما این مطلب تلخی داری میگی، تون کانتکس دقت کنید، تون کانتکس وقتی میبری توی، چون مهمتر از تکس کانتکسته، این که شما تو چه فضای ذهنی داری ایجاد میکنی این کلمات رو. وقتی از زبان یه مادر بزرگ به بچه گفته میشه این فضا رو عاطفی میکنه، ولو تلخترین کلمات باشه. دقت میکنی؟ خب اینم خیلی خوب. دیگه بفرمایی احسن. یالا اینم یه روش قشنگیه کلمات فارسی عربی رو به یکی رفقا گفتم، سریع توییتش کرد، گفتم که ازا مر رو به لغوه مر رو بلاکا، بعد اینم سریع دم توییتش کرد، ازا مر رو به لغوه مر رو بلاکا. این مثلا شوخی با آیات قرآن تو اون کانتکستی که یه، یعنی همونی که طرف توقع نداره دیگه. یه بار گفتم بهتون چیزی جذابه که توقعش رو نداری، گفتم اینجا یا نگفتم اینجا؟ یعنی جذابیت به اینه که توقع نداری، یه اتفاق میفته که غیر متوقع است، غیر متوقعه. توقعی نیست. مثلا همین سوتی من، مثلا یه آدم خیلی جدی با یه جست علمایی وایستادی یه کلمه داره اشتباه میگه، یا نه توی برنامه رسمی تلویزیون یهو یه کلمه‌ای که مردم توی دیالوگای خصوصیشون میگن او داره میگه. مثلا بابای تو برنامه سمت خدا گفته بچهش فلان داره، مثلا به جای ادرار و فلان اینا واجه دیگه گفته بود، اصلا تو آنتن زنده صدا و سیما خیلی بده، سری هم نه در میاد، سری این جمله در میاد، فلان اینو گفته، بعد تو آپارات میمه همه زدن مثلا این سری پخش میده، حالا آپارات که باز مسلمونن یوتیوب و اینا سری اینا رو دست میگیرن، یا مثلا یه حدیث میخونه اصلا فضای ذهنی برای آماده نیست، در داره میگه که بله آقا مثلا بادمجون هم خوبه، یا آره اصلا روایت داریم بادمجون که میوه‌ای که به ولایت ایمان آورد. بعد تو توییتر دیدم یک زده بودن یه بادمجون، پنج بادمجون پیشش خم شدن، بعد میگه کلاس فقه در حوزه علمیه. زیرش نوشتم بادمجونی که ایمان آورده پنج بادمجون دیگه به این بادمجون ایمان آورده، دیگه بادمجون رو دست میگیرن، بادمجون رو برند میکنن توی معنای دیگری، دقت میکنی؟ و این کلماتی که من به دوستان میگفتم، بعضی میگفتن آقا تو چرا انقدر لطیفه بلدی، گفتم کسی که میخواد کار فرهنگی رسانه‌ای بکنه باید از لطیفه های مردم خبر داشته باشه، برای شما یه جمله میخوای بگی نمیدونی مثلا واژه توتی وقتی تو جوونا میگن این چه کانتکستی داره، بعد تو سخنرانی رسمی میاد توتی رو میگی ولی برداشت دیگه ای میشه. خود آقا که اصلا بی‌نظیره تو این مسائل، میخواد بگه که اصلا واقعا فوق العاده است آقا، میخواد بگه آقا از کالای ملی و ایرانی حمایت کنید، چجور میگه اینو؟ این یه واحد رسانه است، همیه تیکه، میگه که اگر جوانای ما نسبت به کالای ایرانی تعصب داشته باشن مشکل حله. تعصب مثل چی؟ مثل رئال. چقدر این ذهن خوب میشناسه، بلده از اون روزنه ها و منفذ ها وارد بشه تصرف بکنه، اونقدی که تو رو رئال تعصب داری رو جنس خود داخلی تعصب داشته باش. بعد دیدم یکی توییت خیلی قشنگ زده بود بعد این که خلاصه بی ارزگی ما اینه که آقا بعد بگه بعد ما بگیم، یعنی بلد نیستم اول خودمون بگیم، آقا گفت بعد بعضی ذهن‌ها جوشید الحمدلله، بعضی ذهن‌ها که همون هم نمیجوشه، یعنی آقا منظورش چیه؟ ای رئال، بعد ما اونا جوک می‌زدن مثلا عکس آقا رو انداخته با روحانی مثلا دارم هم لبخند می‌زنم بعضیش نوشته مثبت منفی که دیالوگا رو مثلا می‌دن بالایی، یعنی یکی داره چی میگه مثبت پایین دیگه داره جواب میده، میگه تو طرفدار کدوم تیمی؟ منفی رئال، بعد مثلا لبخند زده سوراخه فقط بارسا. دیال حالا اون میاد توی کانتکست دیگه ای تعریفش میکنه، ای مثلا آقا میشینه فوتبال میبینه رئال میبینه، از کل اون محتوا خارج میشه، یکی الان میاد اینور بین ما یه آدم حسابی هم پیدا میشه این ورشته ساخته این توییتو، میگه که وقتی از جنس خارجی به خاطر کیفیتش تعریف میکنی مثل اینه که تو بازی تیم ملی با یه تیم ملی دیگه ای تیم حریف رو تشویق کنی بخاطر اینکه بهتر بازی میکنه، چقدر قشنگه. خب چقدر بین ما گفتمان شده، جمله به این زیبایی اصلا نمیگیره، برای چی؟ برای اینکه یعنی اینو گفت شما تو 100 تا بعد دیگه منو پرورش بدی، همون کاری که اونا میکنه، وقتی میخواد این زاویه رو لجن مال بکنه که آقا در مورد رئال چیزی گفته از 100 زاویه میزنه، میجوشم، یعنی واقعا حکمت خدا به اینها داده، شیطان یعنی به اینها داده حکمت رو، میجوشه یه مزخرفات خزعبلاتی، واقعا آدم رودبار میشه خنده، من میشنم توییتر اینا رو میخونم فقط میخندم، چقدر قشنگ میتونن شعر رو بگن، از کجا میجوشه این همه شعر رو، مال ما همه رسمی خشک، انگار مثلا وزارت خونه اومده گفته آقا اینو مثل نامه بسیج میمونه از فلانی به فلانی، توییتام این شکلیه، از مقر فرماندهی پایگاه بسیج دانشگاه فردوسی به وزارت ارشاد احتراماً به استحضار شریف میرساند، در فلان مسئله نظر مطلوب را مبذول فرمایید، توییت ماست، او میاد همینقدر قشنگ شسته رفته با ادبیات کوچه بازار، مطالعه طنز، مطالعه لطیفه ها، همین ادبیات کوچه بازار، شاملو یه کتابی داره کوچه، حتی ممنون چاپ که غلطه، ممنون نشره، چاپ نشده، اومده تا همه مثلا ادبیات بین راننده تاکسی ها، ادبیات نونواها ها، بعد بعضی واژه ها فقط شما میشین تو اون فضا، مثلا تو کانتکست نونوا اگه اینو بگی میگیره، تو کانتکست مثلا راننده تاکسی وقتی میگی میگیره، با اون ادبیات وقتی میگی، مثلا یکی گفته بود خیلی تند بود ولی قشنگ بود، گفته بود که فلانی از این زنهای خیابونی زمان شاه هم بدتره، چون زنهای خیابونی زمان شاه اگه یه بار پول نمیگرفتن دیگه کار نمیکردن. فلانی هر چه آدم که طرف مقابل بهش پول نمیده باز این خیالش از کارشو میکنه. این بعضی چیزا تو این کانتکست فحشا و چه میدونم اینا جواب میده، درک میکنی؟ مثلا ادبیات بازاری وقتی جواب میده اینا رو بلد باشیم. ما فهم کنم آقا فقط همین ادبیات علمی خودمون و همین نکته خودمون اینا رو بلدیم بسمونه. نه
ادبیات بازاری،
ادبیات بازاری،
نه ادبیات بازاری مثلا بگن کار کنیم،
بیان کار کنیم.
کسی اگه داره
خوبه، ولی باز اون صمیمیت توش نیست، ولی خوبه.
الان
آره حالا خود توییتو بریم.
هشتگ
این وریا خیلی ساکتن ها. تحریمتون میکنم. یکی هم از این خبری
موز بردارم. واسه
مشکلی که هست
نه شما اگر آدم ببینید اول نباید توقع داشته باشیم ما کاری که میخوایم انجام بدیم یه کار آس فلان باشه. مثلا رامبد جوان الان خندوانه است، کار اولش باید ببینید چیا بوده. نیست که آره از اون اول ما دوستم اول یه چیز بزنیم بشه خندوانه، بعد که میخوایم روی خندوانه رو کم کنیم با ما اثر اولمون. همون اول میخوام اولین توییت هم بزنم تو دهن کیک و کیک و کیک که مثلا یه شاخهای رقیبن، میخوام اونا رو از صحنه حذف کنم. این که نیستش که انقدر آدم باید بنویسه، فوش بخوره، سوتی بده، اشتباه بکنه تا راه بیفته. این یه نکته. انقدر باید بنویسه تای صف، یعنی صف موج رفت من اون تای دستی دگم نه آقای نم اضافه کن تا کم کم بیا تو موج، کم کم موج بسازه. بعضی وقتا موجو میسازی یه چیز تو می‌نویسی موجو برمیگردونی. درد می‌کنی؟ گفتم آیا اینو اون جلسه مثال زدم. باید به بازی رو علی علیزاده یه توییت زد مسیر برگردون. البته من شخصشون کار ندارم چون خیلی دعواستم وردیش. ولی همه گیر داده بودم تو ماجرای علیزاده رضایی که بازی باخته بود، با این هشتگ باید به بازی. اومد اصلا بازی برگردون. چون دعوا سر اسرائیل بود دیگه. اینا گفتن که آقا ورزش مملکت تو سیاسی کردید، بدبخت کردین، همه جا رو چی کردین، باید ببازیم. ما به خاطر یه تیم یه کشور غریبه باید بریم ببازیم از مثلا طلا بمونیم. این اومد برگردون اصلا چون ماجرا سر اسرائیل بود. گفت آقا همه الان فلسطین داره با اسرائیل کشتی میگیره، همه دنیا اسرائیل داره کف میزنه به فلسطین، میگه باید ببازی. یه کشوری که پشتش وایسه اونم ایرانه. همین هشتگ باید ببازی هم وسط گذاشته. قشنگترین نوع هشتگ سازی و پردازش هشتگ وقتی که تو متن هشتگ بیاد نه پایین. این دقت کنید بهش. بلد باشی پردازش بکنی، هشتگو جداش نکنی. هشتگ تو متن بیاد. یا نه، یه چیز دیگه میخوای بگی و مخاطب یه چیز دیگه میفهمه، یهو با هشتگ ذهنو برمیگردونی. مثلا توییتی که ما نوشته بودیم در دهه محسنیه. کلا یه چیز دیگه گفتون بعد پایین هشتگ دهه محسنی زدید. صدا همه در اومده بود. آقا چی می‌خواد بگی؟ مطلب بالات خوب بود دهه محسنی پایین زدی؟ توییت این که دهه محسنی بود. گفتم که پیغمبر نامده حضرت حمزه سفارش کردن که براش گریه کنید، ولی هیچ جای تاریخ نیومده که سالگرد بگیرن و دهه بگیرن و چی. حضرت زهرا میرفتن سر مزارش تربتشو تسبیح کرده بودن. بعد گفتم که مدل تعظیم شعائر اهل بیت با مدل های انگلیسیش تفاوت دارد، هشتگ دهه محسنیه. خب یه عده زیادی فهمیده بودن چی میگم، یه عده نفهمیده بودن، فکر کنم با کل عزاداریش مشکل داریم. نه یعنی این آقا اصل اینکه این اتفاق افتاده درست، شهادت فلان همه درست. پیغمبر دهه سازی نکرد، هر سال یه دهه برای حمزه تعظیم شعائر، فقط نیست که سیاهی بزنی، پیاده روی به سمت مزار او رو راه انداخت، تربت او رو تسبیح کرد. اینا میشه کارهای دیگه. این خلاقیت نیست، نه خلاقیت نیست، اصرار به جمود بر برخی تعظیم شعائر وقتی داره معلومه که اصلا یکی دیگه طراحی کرده. خب هشتگ یعنی توییتی توییته که آدم یه کتاب بتونه توضیح بده دیگه، یعنی یه کتابش خلاصه بشه توی یه توییت. حالا این کتاب این مال من جور نبود، اگه توییتی درست حسابی باشه این شکلی میشه، یعنی یه کتاب خلاصه میشه توی یه توییت. چند تا این توییتای خوب حالا من به رفقا گفتم، آیه دکتر یامینپور که از دوستان خیلی خوب و بسیار صمیمی ماست، عرض کنم که ایشون واقعا در توییت یه شاخصه در توییت نویسی و استعداد و قریحه خیلی خوبی داره. بعضی از توییتای ایشون هم ماندگاره، مثلا در مورد این حجمه که آورده بودن آقا پول خرج نظری و روزه و فلان و اینا رو خرج فقرا کنی، ایشون نوشته که اصلا ما تو این هیئت کسایی رو پرورش میدیم که به فکر فقرا باشن، یعنی ما داریم مهد پرورش کسانی که به یاد فقران همین هیئت هاست، یعنی نسبت، یعنی تو اون تقابل داره تقابل رو میشونه، دقت بکنید خیلی مهمه، وقتی دوگانه‌ای داره میسازه شما از یه زاویه یه نخی رو میگیرین دوگانه رو یکی میکنی، تقابل بین پول روزه با پولی که به فقرا، کجا میخوای اینا رو مشترکش کنی یکیش کنی؟ میگه اصلا ما تو روزه خرج میکنیم، اولا که همین تو روزه فقرا میان میخورن، این یه نکته. مثلا یه جمله خیلی قشنگ که اینو اون آقا گفته بود ولی توییت نشده بود، یکی گفته این ذریع امام حسینی که میبردن یکی میاد وای میسته این از بحثمون که خارج نیست، خارجه؟ بله؟ خب الحمدلله. یکی میاد میگه آقا بهتر نه به جای اینکه این خرج این ذریح کنیم میدادید به فقرا؟ طرف گفته بود که همینم فقرا طلاهاش رو فروختن ساختیم. یه خطه، یه کتاب توش حرفه، بعد شما میره آوار میگه راست میگه، یعنی هیچ کیو نمیدونی که ما شاسی بلندم فروختم دادم مثلا برای ذریح امام حسین، گوشی مثلا نوت فلان هم فروختن دادم برای ذریح امام حسین، این طرف گوشوارش رو فروخت و دستبندش رو فروخت، اصلا خانواده‌ای ضعیف معمولا، نه که لازم منم مشکی نیست، دیده نمیشه، بعد این میاد تقابل سازی بین اینو میکنه. یکی دیگه از توییت‌های خوب ایشون این بود، نوشته روز عاشورا که حالا تو دهه اول محرم خیلی حجمه به امام حسین اینا بالا بود، نوشته بود که مثلا ببین این تلفیقی از یک منبع تاریخی که همه ذهنها بهش آماده است و یک گریز و تتمه بهش زدن به مسئله روز که چقدر قشنگ مطلب رو تموم میکنه. نوشته بود که روز عاشورا یه عده با شمشیر میزدن، یه عده با نیزه میزدن، یه عده سنگ میزدن، یه عده هم هیچی نداشتن، توییت مینوشتن. چقدر قشنگه، قشنگ اون کانتکست رو داره میاره، اینو میبره تو اون کانتکست. این ظرفیت، یعنی خلاقیت کانتکست سازی، شما اینو ببرید تو اون کانتکست، این توییت دیگه نیست، این الان تو معرکه عاشوراست، این یه ابزار برای درگیری با امام حسین، این با کیوردش داره میزنه، این چه قشنگه، یه جمله مختصر بعد ذهن همه آماده شما فکر کنه روزه رو داره میگه، تهش یه خط میگه کلا مسئول برمیگرده، از یه سمبل تاریخی یا یه داستانواره، یکی چند سال پیش نوشته بود شمر میاد خونه عمر سعد، خیلی بامزه بود، یعنی چقدر این کانتکست های قشنگ ما داریم و اصلا استفاده نمی کنیم، همه چیزای شعاری تکراری. نوشته بود که البته بعد رفت، یعنی اینی که اینو نوشته بود قدیمی، البته مال سال 88 به نظر من، 88 خوندم اینو، موقع هنوز نه توییتر به این معنا این شکلی بود، نه تلگرامی بود، نه اینستایی بود، تو وبلاگ مثلا یکی منتشر کرد، این خروجیشو بعد رفت، یعنی مسیر رو بعد رفت. حالا بگم ماجراش چی بود، نوشته بود که مثلا فیلمنامه نوشته بود داخلی، مثلا داخل آپارتمان صدای زنگ میآید، میره آیفون رو جواب میده، میبینه که شمر پشت در ایستاده، بعد عمر سعد آیفون رو میزنه، شمر میاد توی آسانسور میاد بالا، عمر سعد در رو وا میکنه، شمر میاد رو کاناپه میشینه، بعد عمر سعد بهش میگه چی میخوری؟ میگه مثلا همون همیشگی. این میره توی یخچال مثلا آبال بالو در میاره میاره، بعد مثلا تو یه کانتکست دیگه شما اصلا آماده نیست اینا اینا رو بگه، بعد میگه خب تازگی چه خبر، حالا این اینجاشو بد رفت، اینجاشو بد رفت، ولی خب مطلب قشنگه، میگه که تازگی یه راه جدید پیدا کردم برای اینکه حسینو بزنیم. گفت چیه؟ گفت بلوتوثتو روشن کن، بلوتوث رو روشن کن، یه کلیپ براش میفرست از این مدعای هچل هفت، میگه این مدعا رو خودم ساختم. دیگه خیلی اینجاش تنده. بله آره خیلی طولانی تر از اینه، من مختصرش کردم، یه چیز طولانی مفصلی بود. بعد میگه مثلا این شعر رو داره میخونه، این ورژن جدید کاریه که من دارم علیه حسین میکنم. این کانتکستش خیلی جذابه دیگه. یا آقای احمدی نژاد با میرحسین موسوی که مناظره کرده بود، یه وبلاگی عکس انداخته بود، این ور احمدی نژاد نشسته، اون ور یه حاله از نور که مثلا امام زمانه. بعد مناظره احمدی نژاد با امام زمان، برید اینو پیدا کنید بخونید، دل درد میشید از خنده و جگر آدم هم میسوزه از اینکه اینا انقدر خلاقیت دارن برای خزعبلاتشون، واقعا هنر دارن و ما نداریم. بعد اون افشاگریایی که مثلا نمونه میرحسین موسوی داشت، بعد ببین چقدر خلاق تو این که معادل سازی داره میکنه میرحسین موسوی با امام زمان. بعد اونجا میگه که آقای صاحب از زمان، شما تو 5 سالگی به امامت رسیدی. به من بگو چه شکلی میشه یه آدم تو 5 سالگی به امامت برسه؟ از احمدی‌نژاد من میگم چه شکلی یه نفر مثلا 1 سال تو فلان دانشگاه هست، بعد مثلا هیئت علمی میشه اینجوری از اینا که ساخته. بعد شما مثلا تحصیلات نداشتی، بعد از 5 سالگی غایب بودی، همین هر چی که از این شعائر و مقدسات مربوط به امام زمان بود بدل سازی کرده بود در مورد میرحسین موسوی و تو این مناظره آورده بود. یه چیز واقعا جذاب، یعنی بخونید اون رو اگه تونستید پیدا کنید، اصلا الان بیارید بخونید خیرش، مناظره احمدی نژاد با امام زمان. البته بگم مال سال 88 کلی ها بریم صفحات 23 گوگل اگه اون بیاره اونجا هم میاره. خلاصه این فرماییه که، یا به قول معمارا پلتفرماییه که میشه ازش استفاده کرد، برای اینکه یک مطلب رو از یک زاویه دیگری گفت، یه حرفی رو که همه شنیدن، همه هم میدونن، تکراریه، قالب تکراریه، حرف تکراریه، تکراری ترین حرف ها را میشود از زوایای دیگری گفت، با یه تنوع گفت، با یه پلتفرم جدید گفت، با یه کانتکست جدید گفت که جذابیت داشته باشه. خود همین بحث مقاومت رو ببینید، آقا هی هر سری دامن مقاومت میگه از یه زاویه دیگه میگه، میبینید هر سری آقا دامن مقاومت صحبت میکنه از یه زاویه جدید صحبت میکنه. ما یه متن نوشتیم، حالا الحمدلله متن ما رو اونقدی که معلومه هیچ کی نخونده از این جمع، این تیتر نهدهی شد دیگه، همین نهدهی شنبه هفته پیش که البته اون تیتری که من نوشته بودم اینا اونو نزدن، ملاحظه دیگه حمید رسایی به همزه کافی رفته دیگه دادگاه، دیگه سر این دادگاه نره. عرض کنم که تیتری که ما نوشته بودیم کفتارهای سیاسی بود، بعد اونا تیتر رو عوض کردن، روی جلد که آورده بودن خیلی نرمش کرده بودن، نوشته بودن که تأثیر شناساندن مسئولین واداده در ترویج نظریه مقاومت. من باشم عمرن یه همچین تیتری نمیزنم، حالا زدین دمتون گرم. بعد مطلب چی بود؟ ببین کانتکست سازی، اینی که به دوستان میگم نهج البلاغه بخونید، برای همین نهج البلاغه قرآن، از این کانتکست ها آدم میتونه استفاده بکنه. نهج البلاغه که لبریز از ایناست. بفهم بفرمایید. این مطلب رو یادتون باشه بگم ادامش. بله؟ احسنت احسنت.
بعد این نفر پایین دیدم نشون کرده که آره شما اونایی که جلو بی سری داشتین و اینقدر سلام دادی بچه‌هاتون رو به 1400 سال پیش انداختید. بعد چون یه حالت این
حالا چی جوابشو میدید از اهل همین جمع؟ جواب بدید به این حرف،
لایک
لایکش بدید.
اینم بگم لایک بدترین فحش، این لایک
تو ایرانی به زبان فارسی خیلی خوب نیست.
توییت اولشون رو تایید کردن یه جوری، نمیدونم تناقض ایجاد شد مثلا.
حالا یه توییت یکی در ریپلای کنه، حالا اینجا اون خانم ریپلای کنه یه چیز بگید. پس شما نوشتین که فرزند تو متناسب با زمانه خودت و اینو دنبال تو روانشناسا دنبال میگشتم، دیدم سر از نحشو برقه درم بودم. اون نوشته بود که میخواین بچه هاتون مدل 1400 سال پیش تربیت کنی. شما گفتید که چی؟
شما 23
خانتم من دادم واسه قرفرستایی مثل شما. خب کارت هم تو قرنیشم به جمعه گفته چون دیده بودم میخوان همچون، بعد فقط کافیه مراجعه کنید به کتاب فلانشون. بعد منم گفتن که حضرت امیر اگر الان هم بودن قطعا مثل مسئولین الان عمل نمی کرد.
مثل مسئولین الان عمل نمی کرد؟
نه گفتن مثل مسئولین الان.
حالا این که ببینید خیلی فضا رو صاف نباید برد تو فضای تقابل، درست میکنی؟ یعنی تو همون فضای گفتگو و خنده و شوخی و انداختن توپ تو زمینایی که طرف هیچ، یعنی یه امر مسلمی است و طرف هیچ حرف برای گفتن نداره. یه مناظره از هشام بگم بعد برگردیم این مطلب تموم کنیم. ببینید اینو بهش میگن ظرافت. امام صادق فهمید که من دوست دارم مبلغ همه مثل هشام باشن، کسی میخواد تبلیغ ما رو بکنه مثل هشام باشه. این شخصیت هشام، این شخصیتی که بروش کار کرد. حالا این کتاب پیغمبر ما یه 50-60 صفحه من در مورد هشام صحبت کردم، اگر دوستان دارن اینجا کتاب رو، کسی که قاعدتا ندارید. پیغمبر یه 50-60 صفحه شاید بیشتر در مورد هشام صحبت کردم. مناظرات هشام رو هم چند تایی رو آوردم. هشام با خوارج مناظره داشته، بعد در مورد این که مناظره سر این بوده که آقا اصلا ماجرای حکمیت و فلان و اینها درست بوده غلط بوده چی بوده. خوارج که میدونی حرفشون چیه، خوارج میگن که همین که امیرالمومنین قبول کرد که حکمین بیان قضاوت بکنن، یعنی غیر خدا رو حاکم قرار داد و سر همین مرتد شده، باز سر همین کشتش. هنر رو ببینید، یه بچه 18 ساله ببینید چیه. یعنی اگه هشام الان توییتر داشت چه میکرد واقعا توی توییتر و اینستاگرام؟ و باید ما اون نیروی شاخصمون توی توییتر و اینستاگرام هشام و هشام ابن حکم ها بسازیم. هشام برمیگره به این رئیسشون عبدالله عبازی اگه اشتباه نکنه، میگه که آقا بیا مناظره کنیم. میگه خیلی خوب، اصلا ما هم تو رو دعوت کردیم من مناظره. میگه خب ببین اینجور مناظره الکی که نمیشه که، من حرف خودم میزنم تو حرف خودتو میزنی، یه نفر باشه آخر او حرف آخر رو بزنه که من بردم یا تو. میگه آره پیشنهاد خوبی. میگه خب الان اون یه نفر رو اگه بخوام انتخاب بکنیم، اگه من از طرف خودم انتخاب بکنم که تو آخر زیر بار نمیری، تو هم از طرف خودت انتخاب بکنی من زیر بار نمیرم، یکی از طرف من یکی از طرف تو. میگه خیلی خوبه. میگه من از طرف خودم فلانی رو معرفی میکنم. من میگه من از طرف خودم فلانی رو معرفی میکنم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بنا به دلیلی که خوارج در جنگ صفین علی را مرتد دانستن، رئیس شما مرتد است. گفتن برای چی؟ خب برای اینکه آقا قائل شد که حکمین غیر از خدا باشن، غیر از قرآن، دوتا آدم معمولی اندر حکم میکنن، حق با کیه؟ میگه همونجا بردن گردنشو زدن خوارج. اینو میگن کار رسانه‌ای، گردن رئیسو زدن. بلکه استدلال داشت مطلب به این وضوع. خب حالا اینم باز یه جواب قشنگی. آفه حالا ادامه بحثو بگم. چی داشتم میگفتم؟ این چیز به نصفه گفتم کفتارای سیاسی امیرالمومنین تو نهج البلاغه. و وقتی که طلحه و زبیر داشتن آماده جنگ میشدن، اینا به اسم عمره پاشدن رفتن، گفتن آقا ما میریم عمره. حضرت فهموندن که توریدان البصره ولا توریدان العمره. ببین اصلا این یعنی توید دیگه، شما به قصد بصره دارید میرید نه به قصد عمره. بصره چی بود؟ جنگ جمل که اینا رفتن از بصره با امیرالمومنین درگیر شدن. عمره هم رفتن، رفتن با عایشه قرارمداراشون رو گذاشتن و هماهنگی کردن، از اونجا حمله کردن. امیرالمومنین رصد میکرد اینا رو، دیدن که اینا دارن آماده میشن و ساز و برگ نظامی میگیرن، دارن میان سمت بصره. حضرت هم سپاه برداشت اوورد سمت چی شده؟
اگه بزرگ باشه اصلا حرف جامعه پریدن، اگه بزرگوارم میخوان ادامه بدیم تقریبا تا ساعت 4 گنت بعد از
حالا میگم اینو تمومش میکنم. بعد به امیرالمومنین گفتن که آقا برای چی تو اینقدر بدبینی؟ اینا که هم جنگو شروع نکردن، چرا تو داری الکی خودت آماده جنگ میکنی، داری فضای جنگ فضای جنگی میکنی؟ حضرت چی فهمیدن؟ فهمیدن والله انی لا اکون کذب، من مثل کفتار نیستم. چقدی امیرالمومنین بی‌نظیره سر همیناش، امیر کلام. فهمیدن مثل کفتار نیستم که کفتار به این کانتکست ها اینجا به درد میخوره. حالا امیرالمومنین برای یه تحلیل سیاسی داره ارجاع میده به زندگی وحش، اونم زندگی کفتار. شما تو مسائل سیاسی با زندگی وحش هم بلد بشی، زندگی کفتار هم بلد بشی. گاهی برای فهموندن حرفت لازمه که استعاره از کفتار بیاری، هیچ راه دیگه نداری. از فهمم مثل کفتار نیستم. کفتار وقتی شکارچی میخواد بگیرتش، این تو لونه خودش وقتی خوابیده، اول میفهمه صدای پای میاد، یه کمی نگران میشه، بعد اون شکارچی میاد آروم شروع میکنه آروم آروم زدن پشت در لونه کفتار. این آروم آروم که صدا میشنوه، آروم آروم خوابش میبره، بعد دست میندازه کفتار رو تو لونه خودش شکار میکنه. فهمم مثل کفتار نیستم آروم آروم بزنن خوابم ببره. امیرالمومنین مسئول واداده رو، مسئول خواب زده رو داره تشبیه میکنه به کفتار، میگه این تو گفتمان من کفتار سیاسی، این تو جامعه بعد این اسمه بیفته. وقتی میبینه دشمن داره قدم به قدم میاد جلو، تا پشت در خونت اومده، تا پشت در لونه اومده، همه شرایط و حالات و سکنات او دلالت بر یک جنگ وسیع و همه جانبه داره، این هم میگه ایشالله گربه است، نه کاری نمیشه، امضای کری تضمین است. این کفتاره، این خوابش بره، این تو خونه شکارش میکنه، سرشو میبره. مردم باید بشناسن این کفتاره. بعد میشه حضرت آیت الله فاضل، چرا بهش گفتی حجت الاسلام؟ این بهش میگه کفتار. تو دعوا سنی که چرا آیت الله رو گفتی حجت الاسلام؟ تو فضای فرهنگی و رسانه مردم بعد امیرالمومنین فهمونه اینکه دیگه از من نیست که امیر لا اکونو کذب. حالا رفقای ما همین تیترش هم کفتار سیاسی هم نزد اینقدر تنده. گفتم شما وقتی بخواید نظریه مقاومت رو ترویج کنی، بیا این آدمو نشونش بده. شما بودی فهمیدی که ما هستیم، داری تشریف میبرید زودتر از همه. آه شما گفتید، من فکرم ایشون گفته. بله این نشون دادنه. حالا تو قالب مثالهای مختلف، یه جا امیرالمومنین تشبیه به جغد میکنه، یه جا تشبیه به سگ میکنه. آیه تو قرآن شکلیه دیگه، فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. عالم سوء رو یه جا تشبیه به سگ میکنه، یه جا تشبیه به الاغ میکنه، از اون جهت که کلی بارشه ولی چی حالیش نیست. دیدی؟ خیلی بارشه ولی چی حالیش نیست، مثل الاغ. از اون جهت که منفعت طلبه، یه جا ببینه که منافعش داره تعمیم میشه، میره دم تکون میده مثل سگه. هیچ کسی هم مثل علما خدا تو قرآن نکوبیده دیگه، هیچ کی مثل اینا تعبیر نگرفته، چه مثل اینا نکوبیده. شدیدترین تشبیه ها و مثال ها، این مدل مدلیه که بعد ما بلد بشیم کار بکنیم. خلاصه یه حرف این شد از اون بحث اصلی که داشتیم، یکم فاصله گرفتیم. اگر میخواید حضور داشته باشی چند دقیقه، کیا میخوان تشریف ببرن، چند نفر؟ خب دیگه حسن بقیه عزیزان، تو بازجی به شب
میخوره
خیلی خوب. میخواین الان تمامش کنیم یا چهار؟ نظرتون به چی؟ من تا چهار میتونم باشم. چهار خوبه؟ یه چند تا توییت تو این 20 دقیقه بخونید، یه کمی گفتگو بکنیم.
اینا پیدا نکردم چیزیشون گفتید. خیلی رفت.
آره حالا. آره. بعدا خودم بگرد. بفهم.
مثلا میگه
دایره واژگان خیلی بالا باشه. بله، بله قطعا. آفرین. مهمترین سرمایه یک آدم رسانه‌ای خصوصا در توییتر وسعت دایره واژگان است.
خب اینو مثلا ما
با ذهنیت رسانه‌ای باید خوند. شکار کلمات، شکار استعاره ها
بودن. مثلا این حرف که از دلیل مثلا الان میزنن روی مثلا کدوم شخص مانور داره میده این حرف
در همین حال فهمون لا خیر فی فی قراءت لا تدبر فیها. تو مطالعه که تدبر نباشه خیری نیست. بعضی خیلی مطالعه میکنن و فکر کرد، معادل سازی کرد، حرفو برگردون، سوال ساخت، رو متن شهید مترین کارو بکنید. یه کتابش برای 500 سال با آدم مطلب میده. الان این جمله شهید مترین جواب چند تا سوال میتونه باشه؟ این کلمه به جای این چی میشه گفت؟ بعد نوع کلماتی که استفاده میکنه، نوع استدلالی که میکنه، چرا از اینجا داره استدلال میاره، چرا با این کلمه، چرا با این تشبیه، چرا اینو داره میگه، نوع نگاه شهید مترین به مسائل، این واقعه وقتی براش اتفاق افتاد از برداشت‌های مختلفی میشه کرد، چه برداشت رو کرده، اینا همش میشه تدبر، این میشه سرمایه آدم. اینا خیلی مهمه. بله بخونید، توییت بخونید. بفهم.
یه روش معروفی توی کسب و کار دارید به نام اسکنتر که هفت روشه و خیلی صحبت شما من تقریبا بین چیزا رسیدم. اگه اجازه هست این
بفهم خیلی عالی استفاده می‌کنم.
انگلیسی شما بلد نیستم یادم نیستش. ترتیبش هم اینه، هفت روشش اینه: ترکیب سازی، متعادل سازی، بزرگ نمایی.
یه بار دیگه من بنویسم.
ترکیب سازی، متعادل سازی، بزرگ نمایی، وارونه سازی، جایگزین سازی، حذف کردن و تغییر دادن. بزرگ نمایی و وارونه سازی به نظر من بعضی ها خیلی فارغ بود.
بله رو تک تکش البته میشه کار کرد. اینو گفتید که مال کجاست؟
روش اسکمپر معروفه توی کسب و کار و روش کالای جذب مشتری. خیلی
روش بیزینسیه در واقع. خیلی خوب. ترکیب سازی، متعادل سازی، بزرگ نمایی، وارونه سازی، جایگزین سازی، حذف کردن، تغییر دادن. بله حالا اون مثلا متعادل سازی یه چیزی رو با یه چیزی یکی کردن، این همانه است، فلانی مثل فلانی است که ما معمولا تو این خیلی قویم. اون طلحه است، این زبیره، این عماره، اون مالکه. تو اون کانتکست وقت طرف تعریف میشه که البته بعدا خسارات و تبعات هم دارد بمانه. مثلا شخصیت رو از اشتباهی شناختی این مثلا این نیست اونه. یکی گفت که آقا باید تو این زمانه ابوذر بود. گفتم بابا الان زمانه ابوذر بودن نیست. اصلا خود اهل بیت گفتم مثلا ابوذر نباشی تو، از کجا درمیاری بعد مثلا ابوذر بود، بعد مثلا فلانی بود، بعد مثلا عمار بود، بعد مثلا ذو الشهادتین بود. بعد این گره ها رو امیرالمومنین ما درسه کار نکردیم. حضرت فرمان عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین. حالا ما عمار به نوع معروف شده، این دو تا دیگه معروف نشدن. عین عمار دو تا دیگه رو حضرت اسم آوردن. عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین. و عین نظرائهم. بعد دیگه گفتن بقیه که مثل اینا. حالا اصلا ابن تیهان رو چند نفر می‌شناسن؟ ذو شهادتین رو چند نفر می‌شناسن؟ ویژگی اینا چی بوده؟ چه حضرت اسم اینو آوردن؟ اون برهه، ببین این بخش مطالعات تاریخی خیلی به ما کمک می‌کنه. این برهه چه برهه‌ای بوده که امیرالمومنین نیاز به عمار داشته؟ بعد عمار رو چرا فقط اکتفا نکرده؟ این دو تا هم گفته. معلوم میشه که این ترکیب این سه تا رو حضرت لازم داشته. مختصات شرایط و زمانه رو شما پیدا بکن، بعد شرایط این سه نفر ویژگیشون پیدا بکن، این دو تا رو هم تطبیق بده. بعد بقیه دیگه میشه فهمید. حضرت فهمیدن که وقایع تاریخی همه مثل همه. یکی فقط بتونید پیدا بکنی این کجای تاریخه، حله. این صلح حدیبیه است، این الان جنگ احزابه، اون الان جنگ بدره. آقا فهموندن ما در شعب ابو طالب نیستیم، ما در چی؟ خیبریم. شرط خیبر. این متعادل سازی ها. و بزرگ نمایی و وارونه سازی و اینا هم که خب قطعا حالا با توضیحاتی که دادیم روشن شده، جایگزین سازی تغییر دادن اصلا از روال خودش خارج کردن، یکی یه حرفی رو زده شما میره چیپ میدی به حرفش، مثلا طرف یه چیزی نوشته میگه آها منظورت آیه فلانیه، اصلا جناح خودش اصلا میونه چی کارش بکنه، مثلا میگه نباید مسئولین مثلا ویژه خاری بکنن بچه‌ها خودشون رو فلان کنن، بعد شما میای پایینش مثلا میگه فلانی مثلا یه خبر منتشره که تو خود منابع خودشون منتشر شده، آیه فلانی گفته که آقا من 29 تا نصب داشتم فقط 6 تاش فامیلام بوده، مثلا این چه پاس گلیه، الان یکی از شهردار سابق تهران اینو گفته و ما استفاده نمی‌کنیم، یه فقط برات فوش بدیم، ای خدا لعنتتون کنه خونش شهدا ان شاءالله زمینتون بزنه، آقا این اصلا قشنگ تمیز میشه، یه چیزو به یه چیز دیگه چسبون، یه جا به یه جا دیگه. آقای روحانی موزه گرفته بود در مورد اینکه اون ماجره که آیه قرآن که ینقضون عهدهم فی کل مره، یادتونه آیه قرآن آورده بود که اینا با پیغمبر قرارداد بستن اونا هی نقض میکردن پیغمبر هم چیز نمیگفت، یادتونه یا نه، خیلی معروف شد دیگه، یعنی قضون عهدمون فی کل مرده، ما یه چیزی نوشیم که اینم تیتر نوهدهی شد، پاسخ مرحوم هاشمی رفسنجانی به حسن روحانی، و تو تفسیر ذیل این آیه هاشمی چی گفته، یه عقل جنم نمیرسته که آیه هاشمی اینجا یه چیزی میگه بعدن 20 سال بعد آیه روحانی یه چیزی میگه که جوابش آیه هاشمی گفته، یا بین علما مثلا یکی از آقایون طرفدار برجام بود، رفتم تو تفسیر خودش مطلبی در آوردم گفتم برجام از منظر تفسیر فلان، که اینم با تیتر نویده ای شد، خلاصه این ببینید از تو همونی که از تو خود اون شبکه‌ای که او قبول داره میشه یه چیزی پیدا کرد با این ذهنیت حرفای اون طرف رو خوندن، یعنی شما الان افراد وقتی مورد مطالعه قرار میدید اینا که داره میگه رو داشت ذخیره کنید سیو کنید، ببین این موضوع یادم میمونه، مثلا آیه آشنا گفتم اینو همینجا، آیه وحید حقانیان که گفته بود خدا لعنت کنه آیه جهانگیر رو که این تخم لق و گذاش، آیه آشنا اومده با یه تریپ اخلاق مدارانه نوشته بود آدم از ایستادن کنار بزرگان بزرگ نمی شود، اخلاقش فلان نمی شود، مثلا آیه حقانیان چون دست راست آغاز، من همینو اسکرین گرفتم یه خط زیرش میشم که اینم خیلی معروف شد، گفتم حسام الدین آشنا هستند صاحب نظریه نامزدها باید از مجری مثل سگ بترسن، یادم نمیره اینی که گفتی تو انتخابات گفته بود که باید مجریایی بذاریم که نامزدها مثل سگ از اینا بترسن، تو دیگه حرف از اخلاق نزن دیگه، هر کی بگه تو دیگه نگو، صاحب نظریه فلانی طولانیش هم نکرد، صاحب نظریه اینگه مثلا نظریه پردازی کرده، مثلا ایدت اینه که بعد اینجور فوش بدی اینجور یه جست میگیری، مختصر مفید یه خط، و از این مسائل زیاد از این نمونه ها. خب توییت بگید
بحثای پناهیان رو شما مطرح کردیم،
بحثای پناهیان مطرح کردن،
بحث آی پناهیان و چیز بحث غیر مستقیم گفتن روایت‌های تاریخی رو
خب
سر تطبیق، این آی پناهیان یک لمی که دارن مثلا میان شرط مثلا فرضاً برجام رو میان با باقی مسائل مثلا میان مقایسه میکنن، حالا به صورت کاملا غیر مستقیم مثلا میرسونن که مثلا آیه فلانی شبیه آیه فلانی مثلا توی تاریخ بوده، بدون اینکه مثلا تطبیق بدن این دقیقاً مثل اون، تحلیل خودشون رو میگن و به حساب تطبیقی که خود مخاطب باید انجام بده رو اون خود مخاطب انجام میده، آیه پناهیان نمیگه این مثل اونه، بعد یکی تشخیص دادن گفتم که مثلا از من میپرسن فلانی مثلا یه بار به اون تشبیه میکنی یه بار به اون تشبیه میکنی، این گفتم که مثلا آنچه ضرب المثل هست که آنچه خوبان مثلا همه دارن را تو یک جا داری، این سر مثلا مسائل تطبیقی تاریخی حالا اونجوری که من حداقل خودم تا حالا کار کردم به نظرم اینجوری مثلا کار بکنیم خیلی بهتر تا اینکه مثلا یک بنده خدایی حالا مثلا توی توییتر هست اینو بنده خدا خیلی ترولش میکنه، مثلا میاد هشتگ میزنه مثلا روحانی صهیونیست است، خب این که کاملا توی حالا کار به درست و غلطی
بیهنریه دارم،
آره بیهنریه، مثلا روحانی رو مثلا با هی دو چشم می‌نویسه مثلا یک منظوری میخواد برسونه، این کلن یک فضای تقابلی رو واسه مخاطب ایجاد میکنه تا اینکه مثلا شما بیاین اول مثلا دست بیاین تو روی شونه مخاطبتون. توییتر هم همین جوره دقیقا، یعنی آجا یک نکته دارن توی کتاب
سازمان
پیغامبری، میگن که تفاوت منبر و منبر اینه که توی منبر شما مثلا مردم میان به سمت شما، توی فضای مجازی شما باید باب میل مخاطبتون حرف بزنید. این مخاطب وقتی اینو میبینه این با شما فضای تقابل ایجاد میکنه، یعنی مثلا شما بین دست میگید آره مثلا روحانی خیلی آدم خوبیه ولی اینجوری، مثلا حالا ای کسی مثلا چیزی به ذهنشون میرسه،
مثلا توی کوران مذاکرات که خیلی کسی جرئت نمی کنه اصلا مذاکره بگه، یه متن من تو اینستا منتشر کردم، یک قاچ مذاکره، یک قاچ مذاکره، اینم خوش استعاره است دیگه، مثلا قاچ هندونه که واکری قاچ میکنه، یک قاچ مذاکره. بعد تو کانتکس مذاکره ماجرای دیالوگ حضرت سلیمان و بلقیس رو روایت کردم، گفتم که حضرت سلیمان دعوت کرد، نامه داد به بلقیس، گفت که تسلیم میشی یا بیام پدرتو در بیارم، لا تعلو علیه و اتونی مسلمی، سلیمانی که نمله. بعد اونم نشست مشورت که گفت چیکار بکنیم، گفتن که خب پاشو برو، اونم پاشو هدیه فرستاد برای سلیمان، هدیه رو پس داد سلیمان، گفتش که من نکن به هدیتکم تفرحون، به درد خودتون میخوام، من هدیه نمیخوام، آدم بشید، هدیتون نمیخوام. بعد پاشد اومد، بعد تختشو براش آوردن، با توپ و تشر خلاصه با این بلقیس برخورد کرد. حالا فضا اصلا هیچی از مذاکره و تطبیق به آقای ظریف و فلان چیچی و اینو تو کوران لوزان بودی ماجرا، همین ذهنیت میسازه، هیچی لازم نیست بگی، هیچ کی نمیتونه چیزی بگه، یا اون دلیل آقای ظریف رو میذاری، نه من قرآن میگم، مثلا نقل تاریخی میکنه، ولی کانتکست تو طرف ببین، اصلا هنر همینه، طرف کانتکست تو میفهمه ولی نمیتونه بهت گیر بده، میفهمه اینی که داری میگی تو چه قالبی کجا داری میزنی. خب الان این ماجرا چرا 20 سال تو نقل کردی، امروز امشب یادت اومد نقل کنی تو کوران مذاکرات و اینا، بعد با این عنوان مذاکره، بعد سلیمان اینو گفت، دیپلماسی از سلیمان، بعد با یکی دیگه مذاکرات، مذاکره فرعون با سحره، فرعون گفت همتون رو سر میبرم، گفتن هر غلطی دلت میخواد بکن، فقز ما انتقاس، مذاکره سحره با فرعون، یعنی همین عنوانشو فقط شما عوض میکنی، نقل تاریخی رو کانتکستشو عوض کن، همین عناوین به روز بذار، اصلا دیگه لازم نیست کار دیگه بکنیم، آقا فهمیدی من دارم چی میگم، این فرعون است، حالیت شد؟ پس اینجوری هست، اون که مخاطب گاگول فرض کرده، آقا میفهمه دیگه، اگه نمیفهمه برای چی برش مینویسی، اگه مخاطب دقیقا خنگه که این تشبیه نمیفهمه اصلا برش ننویس، برای آدمی بنویس که میفهمه، این دستورالعمل رسانه‌ای باشه برای هممون، برای آدمی بنویس که میفهمه حرف تو، میخواد به زور بفهمونه بهش، آقا حالیت شد من دارم میگم فلانی فرعون است، فلانی ابو موسی اشعری است، فهمیدی؟ بیشتر توضیح بدم؟ اصلا لازم نیست، همین فقط شما اون شخصیت ابو موسی اشعری رو پردازش کن، شعار لاقتال بود داد، نه به جنگ.
صح آخر فیلم مختار الان رو هم قضیه خیلی بورسه،
بله با جنگ تزویر رو، بله بله، خدای میرباقر که تو این زمینه واقعا استاد بود تو نوشتن این متن، یکی از یعنی آیه میرباقری، حالا اون جنبه های هنری بصریش به کنار، متنایشون خیلی متنای قویه، یعنی قشنگ شما ببین آدم ها... حالا چه مثبت چه منفی، مثلا ایرانو میخواد ایرانی ها رو برجسته نشون بده، تا قبر چیز کیان پرچم ایران درست میکنه رو قبر، سبز و سفید و قرمز جنازه، یعنی تو یا کیان یا زن و بچهش رو فکر کنه، زن و بچهش پرچم ایران درست میکنه. بعد مثلا چون خودش عاشق مالک اشتره و خیلی امیرالمومنین رو دوست داره، اون سکانس آخر رو حالا نسبت به امیرالمومنین، سکانس آخر جو در ورده که مختار داره میره توی محراب، من از اون پرسه که داره چیکار میکنه، میگه میخواد بره در مختار علی بشه، خود تو تاریخ دیگه نیومده دیگه بابا، اصلا دیگه ایرش نیرو که معلومه نیومده، اون نشسته چه پردازش کرده، من چجور بعد آخر با علی تموم بکنم، بعد عاشق مالکه، مثلا هر جای این ابراهیم مالک یه کاری میخواد بکنه یه جوری بعد اسم مالک رو وسط بچپونه، یعنی این کانتکست ها رو خوب بلده. بعد معادل سازی هایی که میکنه، مثلا اون ابن هور به اشعث میگه که، اشعث بهش میگه که پسر کدوم هوری، میگه چند تا هور میشناسی؟ میگه من یه هور میشناختم که در کربلا میشه، بعد یه شیف میکنه روی هوره، هور ابن یزیر ریاهی از این عبدالله ابن هور، یه جا یه گریز اون شکلی هم میزنه. اینا خیلی هنره دیگه. شما تو نقل تاریخی بتونی، تو فیلم تاریخی این همه مفاهیم متعدد رو برسونی تو یه فضای محدود، یه ارجاع ذهنی بدی مخاطبت رو، یا گفتمان بسازی. واقعا بعضی از دیالوگایی که از عمار مثلا تو فیلم امام علی بود، از خود امیرالمومنین بود، از مثلا اون شخصیت ولید مثلا، اینا همه برند شد، بدی معادل سازی میشد. مثلا همون مالکش واقعا بین مردم ما مالک شخصیت برجسته نبود، از بعد فیلم امام علی برجسته شد، همونجوری که خود مختار برجسته شد. قبر مختار میرفتیم تو مسجد کوفه میرسه، هیچکی نمیدونه اون پشت قبریه. الان هرکی میره مسجد کوفه میگه قبر مختار کجاست؟ اصلا مسلم نقل دیگه کسی کار نداره، قبر مختار قلقل است. این برندسازی دیگه، شما میتونید یه بخشی از تاریخ رو برجسته بکنید. ما تو این شخصیت های تاریخمون خیلی ظرفیت ها داریم که الان ناشناخته است، اینا اصلا برجسته نکردیم. اصحاب اهل بیت مثلا علی ابن یختین رو من به دوستان میگفتم، میگفتم این شخصیت شما اگه برجسته بکنی قوغا میکنه. نفوذی امام کاظم علیه السلام تو دربار هارون رشید، معاون اول هارون رشید، شیعه خلص، هیچ کی نمیشناستش. بعد او چیکارا میکرد، چه ترفندی داشته، چه بازی داشت، یه برنده. هزار تا برنده این شکلی داریم ناشناخته. نیاز عمده ما کار مطالعاتی پژوهشی این شکلی، نه کار پژوهشی پرت. آیت قرائتی میگم، گفتش که طرف رفته بود یه کار پژوهشی سنگین روی عاشورا پژوهی نه انجام داده، و بعد اومده و گفته بودن که خب چیکار کردی؟ گفتش که این من 50 تا نسخه رو دیدم، دیدم این فشم رو جالسون رو یه جا گفته وشم رو جالسون، یه جا گفته سمشم رو جالسون، 50 جا رفته دیده. حالا به چه درد میخوره؟ دیدی نسخه ریابیایی که میکنن چاپ میکنن زیرش 70 تا نسخه دیگه رو هی فقط ارجاع داده، اونجا اینو گفته. این گوشه کار پژوهشی ما، این کار پژوهشی به درد نمیخوره. کار پژوهشی که با تأمل و تدبر باشه، با دغدغه باشه، با سوال باشه، با نیاز باشه. تاریخ بخونید برای اینکه پیدا بکنید شرایط امروز ما شبیه کدوم دوره از شرایط پیغمبر بوده، شبیه کدوم دوره از شرایط امیرالمومنین بوده. مثلا امیرالمومنین با مسعود فاسد چه برخوردی می‌کرد؟ یعنی نیازهای روز ماست. و اون بگه پیش نمیاد که بگه اگه علی بودن مسعود اینجوری برخورد نمی‌کرد. بعد من 10 تا رفرنس تاریخی براتون آوردم که امیرالمومنین اتفاقا با مسئولین خیلی متعادل‌تر برخورد کرد تا تو جمهوری اسلامی. به هیچ کی باورش نمیشه. یعنی مدارای بیشتری کرد. بله؟ بله بله. حالا به بحث مفصل مهم علامه طباطبایی اینجا دارن توی المیزان، آدرس رو بدم مطالعه کنید، خیلی زیباست. المیزان بخونید، المیزان با سوال بخونید، المیزان از اون کتابایی که واجب است همه بخونن. معارف قرآن رو این سید، این شخصیت بی‌نظیر زنده کرده معارف رو. من الان امروز صبح داشتم میدیدم این بخش رو در مورد دموکراسی یه چیزی میگه، چقدر این جمله زیباست. بذاریم پیداش بکنم. یه صلوات رو الان طباطبایی بفرستیم. اینو میخونم، اینو داشته باش. ببینید چقدر این جمله زیباست. کجای المیزانه؟ آدرس رو بدم بهتون. ترجمه المیزان جلد 4 صفحه 241. اونجا بحث شروع میشه. حالا مثلا 7 8 صفحه جلوتر. ببین الان پاسخ هزار تا شبهه هست تو جامعه ما. میگن دین با سیاست جور در نمیاد، چرا؟
دین خراب میکنه.
دین میگه دروغ نگو، سیاست میگه دروغ بگو. علامه چی میگه؟ ببین چی میگه. این همان مرام سیاسی است که سیاستمداران در رسیدن به هدف به کار می‌برند و بسیار کم دیده می‌شود که این روش از رساندن به هدف و غرض تخلف کند. از هر بابی که جاری شود، البته بالاتر میگن که اهمیت هدف مقدمه وسیله را توجیه می‌کند، اینکه هدف وسیله توجیه می‌کنه، این یه روش سیاسیه. بعد میگن که همه جا جواب میده هدف وسیله را توجیه می‌کنه، الا اینکه در یک باب جاری نیست و اون باب حق صریح است، همون بابی که دعوت اسلامی تنها آن راه را دنبال می‌کند و تنها راه صحیح هم همین راه است. برای اینکه هدف زایده مقدمه و وسایل است و و چگونه ممکن است مقدمات باطل حق را بزاید و به آن نتیجه بخشد، و یا چگونه ممکن است بیمار سالم بزاید با اینکه فرزند مجموعی است گرفته شده از پدر و مادری که او را به وجود آوردند؟ آری، سیاست هدف و خاصی جز این ندارد که بر حریف خود سلطه و سیطره پیدا کند و گوی سبقت را از او ربوده و صدارت و تفوق و در نتیجه تمتع بهتر از زندگی را خاص خود سازد، حال از هر راهی که باشد و به هر نحوی که پیش آید، چه خیر باشد چه شر، چه حق باشد چه باطل. و سیاست تنها چیزی را که هدف خود نمیداند حق است، برخلاف دعوت حق دین که جز حق هدفی ندارد. و با این حال اگر خود این دعوت در کار خودش متوسل به باطل شود، باطل را امضا کرده و آن را به کرسی نشانده و در نتیجه دعوت به باطل میشود نه دعوت به حق. از اینجا به این نتیجه میرسند که اگر کسی میخواد حق رو پیش ببره، هیچ راهی نداره غیر از مدارا. بعد روش پیغمبر رو بحث میکنه ایشون، میگه پیغمبر با مدل مدارا جامعه رو میگه اصلا نمیشه میگه اونی که شما میگی اعدام کن بزن بکن، اون همون روشیه که هدف وسیله توجیه میکنه. مسیر حق با این پیش نمیره. مسیر حق باید هی مدارا کنی، باطل خودش رو نشون بده، حذف بشه، حق بیاد جلو. ببین این اصلا اینا اگه آدم بفهمه، اون وقتی میشه هزار تا توییت، یه مجموعه از معارف. ما به اینا نیاز داریم، یعنی مطالعاتمون باید قوی بشه، باید با این نگاه بخونیم. میگن تفسیر المیزان کتابی بوده که از اون میز شهید مطهری برداشته نمیشده، دائم میخونه. شهید مطهری خوش مفسره، دائم المیزان میخونه. آقا فهمونم ما تا قبل اینکه المیزان بخونیم انقلابی نبودیم، المیزان که خوندیم فهمیدیم انقلاب یعنی چی و انقلابی شدیم. این معارف رو وقتی آدم داره، وقتی حالا بگردید یه ادبیاتی پیدا بکنید برای اینکه این حرف رو مخاطب برسونید. اون ادبیات همینه که یه وقتی از یه حیوان میشه گفت، یه وقتی از بازار میشه گفت، یه وقتی از کانتکست‌های مختلف بعد استفاده کرد. ببین بعد دیگه آدم وقت نداره برای کار دیگه، صبح تا شب بعد مطالعه کنه، فکر کنه، سخنرانی گوش بده، جلسه بره، ولی با نگاه، یعنی یه زاویه‌ای داره، نه الکی، نه به هم خوری کنه، یه مدت اینجا، یه مدت اونجا، یه مدت کتابای، یه مدت کتاب، نه، سوال داره، دغدغه داره، میدونه برای چی داره میره این کتابو داره میخونه، میدونه دنبال چی میگرده. نه اینجا الکی میگه کتاب فلانی خوبه، میگه این خوبه، یه مدت رمان میخونه، یه مدت نمیدونم آقای فلانی، یه مدت استاد فلانی، یه مدت اینجا، یه مدت اونجا، یه مدت غرب، یه مدت ایران، همینجوری پروبچی چه توش در نمیاد. با سوال برو یه کتاب با سوال بخون، ازش هزار تا کتاب تولید میکنی. اینو بگم تمام. حاجی قرائتی میفهمید که دانشجوهای امام صادق اومدن پیش من گفتن که شما در حقوق خیلی حق به گردن ما داری. من مثلا حقوق بلد نیستم. گفتن همین نکاتی که تو تفسیر نورت ورشی نوشتی، ما با ذهنیت پژوهش در حقوق در قرآن تو این موضوع نشستیم تفسیر نور شما رو خوندیم، 400 قاعده بکر پیدا کردیم که علم حقوق روز هنوز به اینا نرسیده. آخراتم گفت من نشستم داشتم سکته میگم، گفت من اینا رو من گفتم. 400 تا نکته گفتی در حقوق، کتاب چه چاپ کردن. یا تو مدیریت نشستن بچهای مدیریت اینا رو در آوردن، خود اون نمیدونه اینا رو گفته. وقتی شما با سوال میری میبینی اینو گفته. علامه طباطبایی شاید هیچ مسئله الان تو جامعه ما نباشه کهشون جواب نداده، با سوال که میری میبینی جوابش اینجا داده. همین این نکته که الان خوندم جواب 10000 تا سوال، از هر زاویه که بیای میبینی جواب دیگه ای داره. قرآن رو با این نگاه بخونید، نهج البلاغه با این نگاه بخونید، کتب بزرگان رو با این نگاه بخونید، خیلی دست آدم پر میکنه تو موضوعات مختلف. حرف آدم برای گفتن داره، نظر داره. خدا ان شاءالله عمر کمک بکنه و موفق باشید. ما هم از دعای خیر محروم نفرمایید. جلسه بعدمون هم حالا ان شاءالله دیگه باز خودتون ان شاءالله هماهنگ بکنید خدمتتون باشه. ان
شاءالله اطلاع رسیدم به کانال دیگه، یعنی کسی کانال لو من برای مسیج دادن میگم اطلاع
میدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.